رادیو همراه سری بزنید
facebook.com/radiohamra
یا با تلفن 310-441-5111 دفتر رادیو تماس بگیرید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 9 تا 11 صبح شب ها از ساعت 11 تا یکی بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که طی هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یکشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
آقای دکتر با من هست.
بله خواهش کنم بفرمایید.
حالتون خوبه؟
من خوبه. خوب بفرمایید.
آقای دکتر، من یکی از مشکلاتم اینه که شوهر نوراتیک دارم، بسیار عصبی هستش، عصبانی هست و همینجوری ما سعی کردیم و بعد الان بچه های ما در حدود 17 سال و 15 ساله هستن و مشکلی که الان بچه های خودم دارم اینه که بسیار بی‌حوصله‌ن، بی‌نظمن، با هم دیگه اصلا نمی‌سازن و گوشه‌گیرن. با من خوبن ولی با پدرشون هیچ رفتاره، یعنی هیچ اینترستی ندارن که باش بیرون برن صحبت کنن. من باید چیکار کنم اینجا؟
شما فکر می‌کنید دیر خبر شدید؟ بچه‌های 15 و 17 ساله حتی همین چیزشون هم خوب بود، نه با شما کار داشتن، نه با پدرشون، نه قرار بود با پدرشون اگر رابطه یه حتی متوسطی هم دارن کاری به کار هم می داشتن. بچه ها پسرن یا دخترن؟
بزرگ دختری، کوچیک پسرن. اینا فاصله سنیشون 1 سال 8 ماهه و مشکل اصلی که الان منو واقعا از پا در آورده، من نمیتونم اصلا اینا تنها بذارم به خاطر اینکه تمام مدت با هم درگیرن. یعنی اصلا این اون اذیت میکنه، حتی با چشم و ابرو این اون اذیت میکنه. اصلا یک بعضی که به هیچ وجه نمیتونم با اینا برم بیرون، اصلا جای ما غذا بخوریم یا تو ماشین میخوام
برم. چرا با هم میبریدشون؟
نمیبرم، ولی خب بعضی اوقات واقعا ایجاب میکنه که همه با هم بریم.
چرا؟ اصلا کجا ایجاب میکنه؟ اون وجوبش از کجا؟ رستوران وجوبه؟ وقتی که من بدونم دوتا بچه های من با هم اختلاف پیدا می کنند و یک محیط خوب رو خراب می کنند، یکشون امروز می برم ایشون روز دیگه علاوه، یا اصلا نمی ریم. چرا بریم دعوا رو بندازیم؟ آخه ببینید عزیز، شما اون زمانی که قرار بوده مسائل و مشکلات رو اگر می شده حل کنید با همسرتون حل نکردید. اون زمانی که کار پرورش و تعلیم تربیت بود و اینا یه نهالی بودند و میشده خیلی کارا باشون کرد، نشده. الان تو این سن و سال فقط شما نتیجه رو میبینید و البته هم خستگیتون رو میتونم بفهمم، هم درماندگی رو از جهت حل این مسئله، ولی در هر موردی وقتی که بچه ها با هم نمی سازن و ما از عهده حلش بر نمی آیم، همیشه جدا کردنشونه، برای که این کمترین ضرر و خطر رو داره تا اینکه حالا ما باز بیایم درگیر یه کاری بشیم که شاید در شرایط عادی و معمولی آدم ها میکنن، ولی ما روابطمون عادی و معمولی نیست که بخوایم اون رو به وجود بیاریم. بنابراین اگر به من مواردی از این قبیل رو بفرمایید، میگم که ارتباط اونها رو حداقل اون قسمتی که به شما مربوطه به حداقل برسونید، شرایطی رو فراهم کنید که پسرتون با دوستاش، دخترتون با دوستای خودش باشه و حتی خونه نباشن که با هم برخورد بکنن، یا یکیشون بیرون باشه
که جوری شده که مثلا دخترم اگه من سر کار باشم نمیاد خونه، حاضر تو مدرسه بمونه که برادرش مثلا بهش میگه تو مثلا چاقی تو نمیدونم.
حالا یه اونا رو میشه دخترتون کمی کمک کرد برای این حرفا، ولی نیاد هیچ اشکالی نداره. چه اشکالی؟
نه منم اصرار ندارم بیاد، ولی خب میدونی یه زندگی مثلا که دلم میخواد بیاد خونه، ولی خب تو این شرایط اگه میگم خب نیای هیچ وقت هم
سرکا خانم، ماجرا ماجرای واقعیت، ماجرای دل نیست.
درسته.
دختر شما اگر حرفش اینه که من برم خونه با برادرم برخوردی پیدا میکنیم که آزار دهنده است، همون بهتر که خونه نیاد. ببینید شما در وضعیتی خودتون قرار دادید، تو صحبتم هم عرض کردم که بین بد و بدتر هی باید بد رو انتخاب کنید که گرفتار بدتر نشید. من نمیگم اون کار درستیه، ولی واقعیت به من شما برخی از اوقات دیکته میکنه که به جایی که ضرر 10 بکنی بیا قبول کن ضرر 5. هر روتاش ضرر، هر روتاش هم بده، ولی اگر 5 رو نپذیریم گرفتار 10 میشیم. بعدم شما تا اونجایی که ممکنه جداشون کنی جان.
فکر میکنیم مثلا ایشون مثلا دوتا هر دوتا اینجوری هم به لباساشون اصلا هیچ کری نمی کنن، یا مثلا حتی تیشو رو که استفاده میکنن پرت میکنن رو زمین، رو سطح آشغال نمیدازن، انقدر اینا نامرتبن که پدرش هم گاه گداری بیشتر هم راستشو بخوای با اینا درگیری که چرا مثلا تمیزکاری نمی کنین و آزن لباساتون پرت و از کوچیکی همینجوری بودن.
نه ببینید عزیز، نه ماجرای تمیزکاری نیست. شما من بگید اگر 100 تا هم کلاسی و هم شاگردی بچه های شما دارن، هیچ کدومشون تو خونه کلینکسشون همجوری رو زمین ول میکنن و میرن، من فکر میکنم حتی یکی هم نه. خب بچه های شما دارن کار غیرعادی میکنن، یعنی محیط شما محیط کاملا غیرعادی است. حالا این که اتاقشون به هم ریخته باشه یه مسئله است،
ولی اتاق من مرتب میکنم، اصلا مسئله با اتاق ندارم، چون فکر میکنم مثلا اینا آسیب دیده از ذهنشون داغون شده است و اینا، به خاطر همین من اتاقشون رو مرتب میکنم از مدرسه میان، اگه خونه باشم همه چی آکیده، ولی وقتی که بر میگردم از سر کار میبینم تمام اتاق به هم ریخته، حتی معذرت میخوام این شورتشونه که در میارم پرت میکنم وسط اتاق، از روش رد میشن، یعنی اصلا یک کارایی میکنن که اصلا نمیدونم اینا رو من باید چی کار.
ببینید عزیز، نه اینکه شما اونا رو نمیدونید، حرفایی که شما میزنی برزم توجه نکردی، بعد رفتی سراغ یه چیز دیگه. عرض من این بود که بچه های سری کاری که بچه های شما میکنن بچه های ناراحت و ناراضی دیگری نمیکنن. برگردید با یه دقتی لطفا به من بفرمایید ماجرای عصبانی یا عصبی، حالا نمیدونم تفاوت چون میدونید، همسرتون چه بوده و چه هست و هر دوی شما چند ساله اید؟
شوهر من 57 سالشونه، من خودم 46 سالمه، حاصل زندگی من همین دو تا بچه هستن. آقای دکتر، روز اولی که ما ازدواج کردیم ایشون به شدت عصبانی و عصبی بودن، یعنی یه حالتی که به همه چی گیر می دادن، حرف های ناجور مثلا ناراحت کننده می زدن و بیشتر حالت سادیسمیک داشتن، همش دوست داشتن آزار بدن. مثلا اگه من یک بار یا حتی بچه ها اگه با هم می خندیدیم و اینا، ما باید هر وقت می اومد خونه ما ناراحت می بودیم. به خاطر همین بچه ها یاد گرفتن که دو شخصیت داشته باشن. بعد تا
شما چرا موندید تو این زندگی؟ شما چرا بچه ها موندید؟
ناچار بودم آقای
چرا؟
اصلا نمی تونستم، به خاطر اینکه بچه ها مزم می گرفتن.
شما چرا بچه ها وقتی که با ایشون ازدواج کردید چرا جدا نشدید؟ بقیه نمیتونستید حل کنی. شما 28-9 ساله بودید که فرزندتون آورد.
بله دقیقا همین بود، ولی اگه بهتون بگم باور کنیم به خاطر حرف مردم بود، باور کنیم.
متاسفانه باور میکنم، به همین جاست که میگم بدبختی ما اینه که ما باید خودمون رو نابود کنیم، بچه همون نابود کنیم، برای که چهار تا آدم احمق ابله بیمار بدبخت بیکار راجع به ما چی فکر میکنه. خب بکن.
دقیقا همینجوری
درک.
اصلا من خیلی شوهرم رو بردم، التماسش کردم دکتر برو، دکتر بهش دارو داد، داروشون نخورد، مشاوره داد نرفت.
تشخیص چی دادن روشون؟
آقای دکتر باون اصلا تا همین الانش اینقدر دکترها رو بازی داده که هیچ تشخیصی نمیتونه. یکی میگفت که پارانوید هستش، یکی میگفت OCD داره، ممکنه، همه اینا میگفتن ممکنه، چون اصلا با کسی حرف نمیزد. میومد داد و بیداد را میداخت توی مطب دکتر و از اونجا میومد بیرون دیگه هم پاشه نمیداشت.
شغل و کارشون چی عزیز؟
ایشون فنی، کارهای فنی میکنن، اینا مهندس هستن.
خود شما که کار نمیکردی؟
من قبلا تو بچه هم کوچک بودن نخیر، ولی بعدش چرا کار میکرد.
شما الان امریکایی درسته؟
ما تورنتو هستیم.
تورنتو. چه مدتی است که به کانادا اومدی؟
والا ما یک سکر این کشوری اروپایی بودیم و الان در حدود 6 سال اومدیم، ولی بچه همون اونجا به دنیا اومد.
خب ببینید عزیز، به سرتون الان پسرتون، دخترتون کلاس چندومه؟
11.
آیا راهی هست که مثلا حتما کالجش رو که بهتر از شماها دور بشه؟ یعنی بره یه جایی دیگه.
من همیشه اینو میخوام که از من دور، از ما دور باشه. درست.
اون که باید بره هر چه زودتر. امسال یعنی امسال کلاس 11 است یا میرسه 12؟
بله، نه خیر، امسال 11 است.
پس هنوز 2 سال دیگه داره.
بله. بعد میدونین آقای دکتر، خودش الان مدتی به من میگه که من خیلی استرس دارم. تا پارسال اصلا اینو نمیگفت، ولی من میدیدم توش، خیلی بردمش دکتر، ولی متاسفانه همه دکتران میگفتن این بزرگ بشه خوب میشه. اصلا من نمیدونم چی یعنی چی این هست. بهشون میگفتم من مادری هستم که دارم میبینم آب شدن بچم و روز به روز چجوری این بزرگ بشه خوب میشه، این بدتر میشه.
اون که معنا نمیده. آیا هیچ راهی برای این که یا خودش حرفی درباره این که نمیدونم چقدر این درسته، برای که من مطمئن به دقت حرفای شما نیستم، اگر راهی ندارید خب باید یکی 2 سال صبر کنه، بعدم بره کالج رو بره دیگه.
از آقای دکتر من جدیدن توی کیسش از این بیپا پیدا کردم، بعد میگه که خودش به من نشون داد و بهش گفتم همه چی رو به هم بگو، اصلا نترس، و گفتش من اینو وقتی میکشم خیلی آروم میشم و من خیلی میترسم از این، اصلا خیلی میترسم. چون پدر شوهر منم یه مقدار سابقه تریاک و اینا داره، بعد من واقعا از این مسئله خیلی میترسم، میترسم چیزای دیگه هم باشه که به من نگفته باشه. بعد و خودش میگه من دیگه استفاده نمی کنم، ولی من مطمئن، یعنی آقای دکتر اگر من اینا رو از پدرشون دور کنم، آیا فکر میکنین
مقصود نگاه چه جوری دور کنیم؟
یعنی بریم تو دو تا خونه مختلف زندگی کنیم.
خیلی ایشون موافقت میکنه؟
موافقت که نمی کنه، ولی خب
اگر هزینه ها رو چه جوری میدی؟
آره این هم یه حرفی.
آخه از این هم یه حرفی چی؟ این همه یه حرفه. مثل این که من به شما بگم بیا سوار ماشین بشید ببرمتون منزل دوستتون، بعد بگم ببخشید البته من ماشین ندارم. آخه عزیز وقتی میگم شما دقیق حرف نمیزنید، همین نمونه شو دیگه.
نه نه میدونیم. ببینیم ما تا پارسال چون بچه ها رو میزد و اینا، بعد منیستری وارد زندگیمون شد و خیلی ما اینوالف شدیم، برمون روانشناس فرستادن و که بچه ها رو باید از پدر دور کنیم. و ما راستش بخواهی من خودم فکر کردم که شاید پدرش خوب بشه و کنارشون بمونه، ولی پدرش خوب شد، راستش رو بخواهی خیلی، یعنی 30% بهتر شد. یعنی الان هیچ کدوم ما تو خونه با هم دیگه حرف نمیزنیم. خب همه چی خیلی ظاهرش خیلی خوبه، هیچ دعوایی نیست، ولی اگه ما توی ماشین بشینیم همه تو حال استرس هستن.
خب نباید بشینید. حالا که حالا اگر همسرتون میامد روی خط به من توضیحش چی بود؟ من گفتم دو تا بچه دارن رنج میبرن، خودتون رنج میبرین، همسرتون رنج میبره، نظر شما چیه؟ من چی میگفتم؟ راست و دروغش مهم نیست، احتمالاً چی میگفتم؟
بله خودشون متوجه هستن که بچه ها دارن رنج میبرن، ولی اینجوری توجیه میکنن که اینا چرا میخوان رنج میبرن، ما هرچی میخوان برشون میخریم، هر کاری میخوان برشون میکنیم، مدرسه شون میرن، دوستشون دارن، ولی اون زیر اون همه اینا یک خشمی هست، یک چیزی هست که من خیلی
نارو. خب اگر شما اشاره کنید به گذشته ای که این بچه ها مثلا تنبیه فیزیکی می شدن، وقت چی میگن؟
میگن که چرا به گذشته برمیگردی، الان ما داریم زندگی میکنم، گذشته ها گذشت.
آره واقعا نظر ایشون گذشته ها گذشته، ایشون اون حالت عصبانیت و خشم با بچه ها نداره؟
چرا دارن؟ خیلی کمتر، ولی بله دارن.
خب برادر عزیز شما راهی ندارید، یه جوری قراره. ببینید عزیز شما بیاد از فکر این که چون یه چیزی در ذهن شماست، از اول من عرض کردم خدمت، اصلا این فکر که بچه ها خانواده باید با هم باشن، خون هم دیگر رو بریزن، یکی از اون حرف هست. وقتی که با هم نمیسازن بهتره از هم جدا بشن، بهتره هم دیگر رو نبینن، بهتره با هم حرف نزنن. بنابراین اگر امکاناتون هست که دخترتون و پسرتون اتاق خودشون داشته باشن، دوستای خودشون داشته باشن، روابط خودشون داشت باشن، هیچ کوششی برای اینکه چهارتایی با هم باشید نباشید، نکنید. شما دوتا با هم باشید، جدا جدا پدر با پسر و دخترش اگر دو طرف خواستن، یا شما با بچهاتون اگر دو طرف خواستید با هم باشید. هم اصلا کوششی برای اینکه این دو رو سه یا سه رو چهار بکنید نکنید. هیچ ضرورتی هم نداره که رعایت ظاهر یه چیزایی رو بکنید، همون چیزی که علت گرفتاریتونه. بنابراین وقتی که حالت میشه بی دردی رو به وجود آورد، چرا ما یه کاری بکنیم که دردآور و رنج‌آور باشه؟ چون چاره شما ندارید عزیز. با حرفایی که میزنید حداقل دخترتون به سنی برسه، بره کالج و بره. شما هم از فکر این که اینا خواهرند و برادرند و ما خانواده این بیرون بیه، ما چهار تا آدمیم، اگر امیدوارم سه تا اتاق داشته باشید، هر کدوم تو اتاقای خودمون هستیم، اینجا یه خانه ایست، هر کی اجاره کرده اونجا زندگی میکنه.
دقیقا
همینجوری. خب هم باشه، باشه این دیگه حداقل بعد فرقش چی؟ روی خط باشید، روی خط باشید. من فکر نمی کنم گفتگوی من و شما جایی بره، برید روی خط باشید، بذارید با هم صحبت کنیم. شنگ و رجمن با ما باشید.
من و خانوادم دو سال پیش تصادف بعدی کردیم. رفتیم پیش کامران یعدیدی. یه تیم قوی رو مأمور پروندهمون کردن. خودشون هم مثل شیر بالا سرشون بودن. مثل یه برادر دلسوز بودن. جالبه که تمام مدت در دفترشون برامون باز بود. هیچ وقت نگفتن وقت ندارن، هیچ وقت نگفتن نمیشه. پیش و خم قانون رو خوب میدونستن. همون موقعش هم میدیدم که پرونده‌های کوچیک و بزرگ تا چند میلیون دلاری رو به راحتی هندل میکنن. مثل کوه پشت سر من و خانوادم ایستادن و تا قرون آخر حقمون رو گرفتن. من معتقدم حرف و ادعا زیاده. فرق کامران یدیدی اینه که حرف نمیزنه، عمل میکنه. پیشنهادم به شما اینه که با دکتر یدیدی تماس بگیرید و خیال خودتون راحت کنید. از کامران یدیدی به خاطر همه زحماتشون برای خودم و خانواده‌ام متشکرم.
در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است. 818-999-99-99. The patient's testimonials or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
به دستاوردهای جهان چشم پزشکی سمفونی را بیفزایید. سمفونی این پدیده نوین که عینک را از زندگی شما حذف می کند، لنز مولتیفوکال شفافی است که با برطرف کردن همزبان دوربینی و نزدیکبینی آستیگماتیزم را نیز به طور خودکار تنظیم می کند. سمفونی از تشعشعات اضافی و یا ایجاد نامطلوب هاله نور در شب جلوگیری می کند. استفاده از سمفونی در آمریکا به تازگی به تصویب رسیده و طبیعی است که پزشک پیشرو، جوان و آگاه دکتر ابی سرودی مانند سایر موارد از اولین پزشکانی است که در آمریکا از این پدیده نوین نیز استفاده می‌کند. دکتر ابی سرودی با داشتن سه مرکز جراحی پیشرفته و مدرن در نقاط مختلف لس آنجلس شما را از رفتن به بیمارستان‌ها و یا مراکز عاریتی بی‌نیاز می‌کند. مهندس ابی سرودی، ببخشید دکتر ابی سرودی، بایومدیکال انجینیر نیز هست و این خود به توانایی های او در شناخت فیزیکی و زیست محیطی زوایای پیچیده چشم بعد دیگری می‌دهد. در زمینه برداشتن چربی های اطراف پلک چشم گفته بودم با دکتر ابی سرودی بیناتر و زیباتر شوید و حالا با استفاده از سمفونی میگویم با دکتر ابی سرودی بیناتر و شادابتر شوید.
تلفن مرکزی 310-474-2010 SurudiVision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
اگر مایل به برگزاری یک جشن و گرد همایی استثنایی هستید، در فاضل واینری نه فقط از طبیعت زیبای تمکولا بلکه غذای باباجون کیچن و انواع شراب ناب فاضلی سلرز لذت ببرید.
من بیژن فاضلی مشتاق دیدار کلیه هموطنان ایرانی هستم در شهر تمکولا که کمتر از یک ساعت و نیم از هر نقطه جنوب کالیفرنیا است.
1-877-6-FAZELY-1-877-6-FAZELY.
پسر خیلی خوشحالم.
برای چی؟
همین که رادیو رو روشن کردم داشت آیه جوزف کره از شانا اینشورنس رو پخش میکرد. منم معطلش نکردم. تمام بیمه هامو مثل بیمه سلامتی، ماشینام، بیمه شرکتم، ورکرز کامپ، بیمه عمر و منزل که هر کدومشون از یه جا گرفته بودم، همه رو یه جا بردم شانا اینشورنس با کلی تخفیف. تازه نسبت به بیمه های دیگه فهمیدم تخفیف یعنی چی. کارش خوبه؟ کسی که 38 سال تو کار بیمه سابقه داره، مسلمه که کارش خوبه. بیا اینم بیزینس کارتش، این پایین تلفنشو نوشته. 818-90-90-777.
چه شماره خوبی هم داره.
همین الان بهش زنگ بزن.
حتما.
لایسنس نمبر 0586442.
دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی مهاجرت با پروانه وکالت از دیوان عالی آمریکا و نامی شناخته شده و معتبر در جامعه ایرانی. تجربه و دانش دکتر زهره میزراهی در امور گرین کارت سرمایه گذاری و شغلی، امور پناهندگی و حضور در دادگاه‌ها سرنوشت ساز پرونده‌های مهاجرتی شماست. اگر در امور مهاجرت آمریکا بلا تکلیف و کلافه شده اید، پرونده خود را به دست پرتوان دکتر زهره میزراهی بسپارید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. دکتر زهره میزراهی 310-843-94-94.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر،
جانم سوالتون چیه؟
من سوالم اینه که چطور چه جور رفتار کنم با این دخترم که نه این که نه خیلی بخواد مثلا حالت تنبلی و اینا داشته باشه که نخواد مثلا کارهای روزمره خودش انجام بده، نه این که به مغز سیاه فشار بیارن که خیلی کلافه بشه از دست ما. این بر من خیلی سواله. درسته که من اتاقش خودم تمیز میکنم، ولی کارهای شخصیش مثلا غذا میخوره، غذا رو تختش میخوره، به هیچ وجه بیرون نمیاد غذا بخوره و همونجا پرت میکنه. یه دفعه من آخر شب میبینم مثلا 3 تا سینی تو اتاقش همینجور افتاده و همینجور روش هم راه میره، اصلا مهم نیست براش، یعنی هیچ انگیزه احساس میکنم نداره، ولی با دوستاش خیلی خوبه، خیلی شاده، خیلی خوبه. بعد یکی هم
نصب عزیزم، یه ذره حرفا معنی نمیده. یعنی من فکر کنم یه بچه سینی غذا میبره، بعد از روی سینی غذا شروع میبره،
یعنی منظورم که همون زمین هست، این هم از روش رد میشه میره میاد، نه این که اونو پرت کنه بندازه، ولی حاضر نیست اینو مثلا ورداره بیاره تو آشپزخونه بذاره. روی تختش میشینه صدا میکنه که برام آب بیاریم برام، یعنی اگه نبریم
چیکار میکنه؟
یک بار دو بار ناراحت نمیشه، ولی پس بار سوم یه داد میزنه
که چی که
من گفتم
که من اینجا 17 ساله نشستم که باید برای من آب بیاره.
بله بله، یعنی این اصلا حتی مثلا گاهی پدرش هم براش آب میبره، مثلا الان در حدود
حالا اگر نبرید آب نبرید بستن وقتی بالا میگیره این حالت خشم و عصبانیت
اصلا دیگه چی نمیگه، همونجوری میخوابه بدون آب میخوابه.
چه بهتر، چی میشه؟
نه چیزی نمیشه، ولی من میگم چی کار کنم که این کارا رو دیگه نکنه. یعنی یه ذره
خیلی نگاه
داشته خودش
بزرد. شما خیلی نگاهتون عجیب و غریبه عزیزم، باورم کنید. یعنی من یعنی من میگم یکی کشته شده بگی تفنگش مثلا کالیبرش چی بوده، چند تا گلوله بوده، اونه که مهم. دختر شما اینجوری که شما میگید ما با یه مشکل جدی روانی روبرو هستیم، شما نگران چه هستید؟ تو خانواده نمیدونم چقدر
بله،
تو خانواده پدر و مادری چی داشتید؟
پدری خیلی
چی داشتید؟
روانی زیاد هست والا، اینا انقدر خانواده بسته این باور کنید تا همین الانش من از اینو اون میشنوم، اینا حرف خواهر برادر حرف همدیگر رو به کسی نمیزن، اصلا هیچ چیز در مورد خانواده نمیگن. وقتی که کنارشون میشینی همش با چشمک با همدیگر حرف میزنن و همیشه چیزی رو یه جور دیگه توجیه میکنن و من از دوست از فامیلای اطراف شنیدم که عمویشون که اصلا دوتا عموهاشون که اصلا به شدت مسئله روانی و چیز دارن که زنانشون اصلا جدا از اینا زندگی میکنن، طلاق نگرفتن ولی جدا زندگی میکنن و یه عموه دیگه اونم که همش میگفت نمیتونم مار میبینم زیر کابینت ها و نمیتونم همش سوء زن داشتن و اینجور چیز رو من شنیدم از فامیلای دست دو سه، وگرنه خودشون برای من اصلا آدم های نرمالی نیستن، آدم های بسیار محکم، هیچی رو بیرون بروز نمیدن.
حالا مهم نیست چیز رو بروز نمیدن، آدم ها بروز قرار نیست بدن. من گرفتم توی مهمونی نمیخوام کسی رازش رو بگیره، ولی روابط
نه راز نیست، منظورم که مثلا بگن که بابای با حتی این پدرش این هر مدت تریاک میکشید من میدیدم، ولی اینا انکار میکردن رو بروی من که نه پدر ما این کار.
من پکارم راجب چیزای اینا نیست، میگم رفتار و روابطشون از نظر اقتصادی مالی رفت و آمد دوستی مهمونی اینا چجوریه؟
اصلا خوب نیست آقای دکتر، اصلا دوست خاله شوهر من هم تا همین الان که 57 سالشونه یک دوست داره، اونم دوستی که مثلا دور امریکا هستن که گاه گداری با هم تماس میگیرن، هیچ دوستی نداره. اونا هم همینطور هم فقط خانوادگی با هم رفت آمد میکنن همین.
حالا همسرتون دنبال چه راهی برای حل مسائل هستن اگر چیزی رو به عنوان مسئله میبینن؟
اصلا ایشون دنبال هیچ راهی نیستن، از اولش هم نبودن، برایشون اصلا مهم نیست اینجور چیزا. تازه چند روز پیش که من بهشون گفتم من نگرانم، خب با یکی صحبت کن، با روانشناسی من زنگ زدم که اپوینتمنت بگیرم، گفتن که هیچ لزومی نداره بچه رو بیارین، این مسئله خانوادگیه و خودتون باید بیاین که صحبت کنیم با هم. ولی آقای دکتر شرایط خونه هیچ تغییری نمیکنه با حرف زدن ها بخواد، مگر اینکه مثلا من و شوهرم مثلا قانونی جدا بشیم از هم، بچه ها رو من بگیرم، ایشون بچه ها رو بخواد بیاد آخر هفته ببینه. و چون شوهر من زیاد اهل نه مسئولیت نه دلسوز نه دل رحمه نه زبان خوبی داره نه دوسته، یعنی اصلا دیسکانکت کامل تو زندگی.
خواهر شما اگر ایشون قبول میکنن برید با یکی صحبت کنید، شاید توافق بکنید در هر زمینه ای که فکر میکنید مشکلات و مسائل رو کمتر میکنه، ولی من که نمیفهمم چه خبره، برای که دختر شما هم در علامت بیماری روانی رو نشون میده، حالا هست یا نیست رو من نمیدونم، برای که حرفا غیر عادیه در خصوص اون.
آقا نگاه کنید، دختر من همه چیا رو مثلا پنهان میکنه، میدونی مثلا چیزی اصلا از دوستاش مثلا با کی رفتی با مثلا فلانی، همین چی دیگه نمیگه، کجا رفتی مثلا فلان جا رفتم، و بعد بیشتر از این بپرسم میگه خیلی نوعی کسی، نمیخوام دیگه زیاد توضیح بدم. بعد من خیلی نگرانم، واقعا نگرانم دکتر. پسر منم اونم یه مسئله جدی که اون داره، اون اولا همش ناخونشو میخوره به شدت، بعد میاد خونم یک راست تختش دراز میشه با سلفونش فیلم نگاه میکنه یا مثلا یه چیزای همین موبایل، بازی های موبایل رو نگاه میکنه. و یه چیز که منو خیلی دماردین برام عجیبه این که مثلا پلاستیک کنارش، تمام پلاستیک ها رو ببینیم که اصلا متوجه این مسئله بشه، ریز ریز میکنه میریزه دورش، یا رنولیت کنارش باشه همین کار میکنه، یا چوب بستنی رو، بستنی رو میخوره و انقدر این چوب رو میجوه که همه کف اتاق میریزه، یا خودکار رو همه رو میجوه اصلا تیکه تیکه میشه، یا مثلا بعضی اوقات یه خیلی عصبی میشه میاد سیب زمینی رو میگیره یا مشت میزنه یا مثلا سیب رو میگیره. ما میتونم همچین کاری کنم و اینا، محکم مشت میزنه سیب بتره که و اینا، یعنی اینا خیلی، من دوتا بچه هم واقعا از دست دادمشون، اینا میدونم، ولی خواهش میکنم دکتر به هم کمک کن، فقط بگو من چیکار کنم، ببرمشون روان پزش.
من فکر میکنم همسرتون به شما باید بدونید با مسائل جدی خطرناک روبروی، همینقدر که ذره توانایی پیدا کنن میتونن به خودشون و دیگران آسیب جدی برسونن.
آره آقای دکتر، من اینو میبینم از الان، واقعا میبینم.
خب بنابراین شما احتیاج نداره من به شما بگم عزیز. از
بردمش دکتر، آقای دکتر به خدا بردمش، الان تحت نظر روان پزشکی، برای روان پزشک فقط بشه ریسپریدون داده 0.25.
برای کی؟ برای کدومش؟
برای پسرم، برای پسرم.
تشخیصش چیه؟ میگه چی؟
هیچی، میگه انگره، ولی به خدا بیشتر از انگره، نیست انگر.
من خب انگر و استراب و انگر، چون از ناخونش هم استراب و انگر هست، ولی مهم اینه که ای استراب و انگر خالیه و خودش هست که بعید نیست، اون یه مسئله است، ولی یه احتمال وجود داره که علامت و نشانه بیماری های دیگه است که نشانه هاش استراب و خشم این چنینه. هر حال چاره شما جز دکتر ندارید، کسی نمیتونه شما رو کمک کنه.
دکترم اصلا منو نمیفهمه، من خیلی دکتر بردم اینجا، شما نورو فیدبک
که به درش نمیخوری
شما... نه برای تمرید توجهش بردمش و اینا.
آخه معلوم نیست، اونم برای یک کسی مثل اون اگر از استراب و اینا میاد معمولا یه مقداری دایرش محدود، مهم داروه. بنابراین شما تا آپشن و گزینه ای که دارید فقط و فقط دکتر روانشناس روانپزشک، برای که در حدی که از شما با بیماری رو برید عزیز. اگر یک کسی بگه دست و پام شکسته، سکته کردم، نمیدونم سنگ کلیه دارم، که نمیگیم مثلا بیا یه فکرایی بکنیم برایش بیمارستان، برایش دکتر. شما با توجه به حرفایی که میزنید هیچ راهی غیر از دکتر و بیمارستان ندارید.
آقای دکتر، من ویتالین که وایبنس رو به پسرم دکتر تجویز کردم، وایبنس رو که بهش میدادم فکر کنم حرف شما درسته که ممکنه استراب باشه، این وایبنس اصلا برایش کار نمیکنه، بیشتر اینو عصبی میکنه، یعنی جوری میکنه که من اصلا نمیتونم اینو خونه تن، میترسم این بلا سر خودش
بیاره. آره نه، اون حالا ممکنه برخی از اوقات تاثیرات جنبی و جانبی این داروام هست عزیز، ولی شما یک امیدوارم همسرتون شما دوتا بدین، حالا شما که ازتون خیلی چیزا متاسفانه بدم گذشته، ولی برای اینکه بچه ها آسیبی به خودشون دیگران نرسونن بهتره روانشناس و روانپزشکی تو زندگیشون نقشی داشته باشه. انتظارم نداشته باشید که حتی ظرف 3 ماه و 6 ماه جز موارد خاص نشانه‌ای تغییراتی ببینید، این کار بلند مدتیست و تازه برمیگرده به تشخیص و امکاناتی که هست. بعدم بچه‌ها که مشکل زبان ندارن بنابراین میتونن از کانادایی ها استفاده کنن. این که بخواید از بیمتون استفاده کنید خیلی شاید راه به جایی نبرید، ولی حداقل از اونجا میتونید شما شروع کنید و کمک بگیرید. نه مسئله جدی عزیز، مسئله یک کمی نمیخوام نگرانتون کنم، مسئله مرگ و زندگی میتونه سر یه مواردی.
میبینم رایقا اینو من میبینم
آقای دکتر. بنابراین همسرتون رو قانع کنید، از خودتون و همسرتون و اختلافاتون بگذارید، حداقل بچه ها رو کمک کنید که به زحمت بسیار نیفتن.
اینا شاهد همه چی بودن، از کتک خوردن های من و وسیله پرت کردن و پرت کردن های وسیله اسباب بازی اینا از طبقه پنجم به پایین و دیگه همسر این پسر منو اینجوری پرت کرد با خود همین چیز بالا به پایین و همه چی، یعنی همسر یک زندگی بود اصلا برای این بچه، ولی این جلوی چشمش هم چی کاری پدر کرد. یعنی همه اینا واقعا خود من که اصلا از پادگی دارم در میام، ولی با همه اینا سعی میکنم خیلی محکم وایسم.
نه محکم نیستید دکتر برید عزیز، شما موضوع تو این که همسرتون قانع کنی که به هر حال ما یه وظیفه داریم.
تشخیص رو فکر میکنه رو دختر من
چیز. من نمیدونم. خیلی احتمالات هست. به هر حال اونقدر میدونم که روان پزشک میخواد، روانشناس میخواد، دارو احتمالا میخواد.
من تا الان هر جا بردمش، از موقعی که نگران بودم از 4 سال پیش، همه روانشناس های اینجا که هر 2 سال به 2 سال با یکی بوده، همه گفتن بچه حقی هستش، هیچ مشکلی نداره، نمیدونم بذارین آزاد باشه، راحت باشه، هیچ مشکلی نداره. مشکل خیلی
من نمیدونم. نه ببینید عزیز، من نمیدونم، شما اگر اون گزارش ها رو میدادید بازم میگفتن مشکلی نداره. اگه میگفتید از ترس نه واقعه نه، چطور ممکنه بگن مشکلی نداره؟
حتی ما مینیستری وقتی این وارد شد، اونا برای ما روانشناس و اینا فرستادن، اینا هفته یه روز میرفتن دفتر اونا با اینا چیز میکردن، حتی اونا هم به من چیزی نگفتن، اصلا هیچ تشخیصی ندادن، گفتن خود دخترت نمیخواد حرف بزنه، ما هم نمیتونیم اصرارش کنیم. دیگه همین بود، یعنی
کارش رو نکردن عزیز، کارش رو نکردن. فرمان نشون میده اون سیستم حداقل در این زمینه ها خوب کار نمیکنه. نتیجه ای که میخوام بگیرم، ببینید شما همسرتون میتونید راضی کنید که کمک بیشتری بگیرید و همچنان هم برید، چون راه دیگری ندارید عزیز. هیچ راه دیگری که شما یا همسرتون یا دیگری بتونه به شما کمک کنه غیر از ماجرای روانشناس و روانپزشک ندارید. ببینید چه میکنید، امیدوارم بتونید حل کنید، ولی از خودتون و مسائل خودتون بگذارید، اون دیگه به سر آمده. فقط بچه ها رو
شما فکر میکنه احتیاج به دارو؟
به نظر من هر دوشون دارن. حرفایی که شما میزنید خیلی بوداره، بعدم سابقه خانوادگی مثلا از من میترسم بیماری هایی باشه، از پارانوید گرفته، اسکیزوفرنی گرفته، استراب و وسواس و افسردگی های شدید باشه، دو قطبی باشن، خیلی چیزا عزیزم. یعنی شما یه مجموعه رو من میگید از این، مثل یکی کسی داره خون از بدنش خون ریزی داره، حالا همه جور چیزا میتونه باشه. بنابراین دکتر رای دیگه ای ندارید، امیدوارم بتونید حل کنید. خواهش میکنم. تمام خواهش
میکنم. باشین.
خدا نگه. شنگ لجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
دریافت میلیون ها دلار پول در تخصص وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایان است. پرونده های صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت پیام شایانی، وکیل میلیون دلاری تصادفات با سالها تجربه به کارگیری متخصصان، استراتژی ها و تاکتیک های حقوقی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود.
Got injured really bad. Mr. Cheyenne got me $4 million for my case. Mr. Cheyenne and his office work very hard on my case. They're very powerful, smart, and very experienced, and they care about their clients. I'm really glad I hired Mr. Cheyenne to take care of my case. Thank you, Mr. Cheyenne.
دریافت بالاترین خسارت سرلوحه دفاتر پیام شایانی است. 818-777-777-777.
همراه با سیروس تراول به گهواره کهن تاریخ تمدن‌ها سفر کنید. 10 روز گردش در سرزمین افسانه‌ای مصر و دیدار از قاهره، لوکسور، اسوان و بندر زیبای اسکندریه. اقامت در هتل‌های دلوکس و 5 ستاره در کنار رود نیل. 3 شب و 4 روز کروز بر روی آب‌های نیلگون رود نیل. حرکت 22 اکتبر و 26 نوامبر. برای اطلاعات از جزئیات برنامه این سفر تاریخی به وبسایت سیروس ترافل www.sirustravel.com مراجعه کرده و یا با تلفن 800-332-9787 تماس بگیرید. 800-332-9787. برتری و امتیاز تورهای تاریخی سیروس ترافل را از کسانی جویا شوید که آن را تجربه کردند.
برای رسیدن به اهدافتون تاریخچه و کردیت سکور بالا نیاز دارید؟ تازه مهاجرت کرده اید و برای گرفتن خانه و ماشین کردیت کافی ندارید؟ اوورنایت کردیت تنها راه رسیدن به کردیت کارت های لاین بالا و افزایش و قدمت کردیتی. با اوورنایت کردیت یک شبه ره 100 ساله بروید. اوورنایت کردیت 800-557-6990 800-557-6990 800-557-6990.
مژده مژده، راد دیزاین قوقا به پا کرده. بشه تابید که برای این حراج بزرگ حتی یک دقیقه هم نمیشه صبر کرد. راد دیزاین تمام موجودی مغازه و انبارهای خودش رو یک جا به صورت کلی، جزئی، تک فروشی به حراج گذاشته. شما میتونید نفیس‌ترین فرش‌های ایرانی رو در هر سایزی از یک متری بگیر تا 100 متری تو این حراج بخرید. همه قالی‌ها و فرش‌ها به هر تعدادی که باشه شما اونا رو با قیمت عمده فروشی می‌خرید. یعنی چوب حراج زده به دار قالی این راک دیزاین. همین الان گوشی رو بردارین با 949-366-6060 تماس بگیرید. راستی اگه همین امروز به راک دیزاین برین میتونین یه فرش دستباف اعلای 800 دلاری رو که 3 در 5 فوت هم اندازشه فقط و فقط با 90 دلار بخرید. میگم که باور نکردنیه. شما با شماره 949-366-6060 تماس بگیرید، به راک دیزاین برین، خودتون از نزدیک ببینین.
Do you want to live in a state of bliss, joyfulness, in the here and now and reach your potential?
دوست دارین یه نفس راحت بکشین؟ یه جدل خوش و آرامش رو با تمام وجودتون حس کنید؟ به کمال خودتون برسین و موفقیت، عشق و سلامتی رو لحظه به لحظه احساس کنین؟ با من دکتر هلن ماه، روان درمانگر، مشاور خانواده و ازدواج و هیپنوتراپیست تماس بگیرید.
مشاوره تلفنی و اسکایپ از سراسر جهان پذیرفته می شود. 310-866-6622 310-866-6622 دکتر هلن ما.
رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی با افتخار به آگاهی همگان میرساند. در این رستوران تنها از گوشت و مرغ طبیعی بدون هورمون و آنتی بیوتیک استفاده می شود. تلفن رستوران جوان 310-207-5555 310-207-5555 رستوران جوان.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هلاکویی در شرق امریکا و کانادا. ویرجینیا جمعه 13 اکتبر. مونتریال شنبه 14 اکتبر. تورنتو یک شنبه 15 اکتبر. آتلانتا سه شنبه 17 اکتبر. هر روز دو کنفرانس در هر شهر برگزار می شود. لطفاً برای گرفتن آگاهی های بیشتر با تلفن 310-273-7636 و یا دفتر رادیو همراه 310-441-5111 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید. این اطلاعات در فیسبوک دکتر هلاکویی و رادیو همراه هم وجود دارد.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر
جانم بفرمایید.
بفرمایید.
درود بر شما. بفرمایید.
آقای دکتر من صدام پخش میشه آقای دکتر؟
بله صداتون پخش میشه.
نه یعنی خودم دارم صدامو میشنوم.
من نمیدونم، به هر حال شاید اکو میکنه ولی ما اینجا مشکلی با صدای شما نداریم عزیز.
الان صدا
من از مشکلی با صدای شما نم، صدای شما داره پخش میشه.
میکنم آقای دکتر، اول از همه تمام زحماتی که تو رادیو میکشین و بیرون همه کنفرانس ها ازتون تشکر میکنم. شما پدر معنوی من هستید.
لطف دارید عزیز.
خواهش میکنم. آقای دکتر من از آخر به اول برم یا از اول به آخر؟
شما از وسط شروع کنید، یه مقدار این ور برید یه مقدار اون ور برید، بذارید منم اقلا نظری داده باشم. جان راجع به چی هست موضوع عزیز؟
موضوع مامانم هست. از اونجایی که مامانم زندگی نسبتا سختی داشته به خاطر اعتیاد پدرم و به هر حال با وجود دوتا بچه تو ایران تو فرهنگ مذهبی حالا شاد و تمام اون مسائلی که هست تو ایران و ما الان 17 ساله که به آمریکا مهاجرت کردیم و مامانم به خاطر من خیلی استرس داشته به خاطر اینکه من 2 سال تقریبا زندان بودم در زندان اوین به خاطر مسئله سیاسی که برام پیش اومد و یکی دو بارم با تون صحبت کردم البته در مورد این موضوع و از اینجایی که خب ما هممون ایران رو خیلی دوست داشتیم خیلی و متاسفانه به اجبار تن به این مهاجرات بسیار ترسناک داریم و رفتیم اتریش و از اتریش آمدیم امریکا.
هر چهار تاتون با هم؟
پدر من نه، پدر من که مامان من خیلی سالها پیش از پدرم به خاطر اعتیادش جدا شد.
شما در چه سنی بودید که مادر جدا شد؟
من تقریبا 7 سالم بود، برادرم 2 سالش بود. ما یه خواهر برادریم.
اوکی، و شما الان خودتون چند سالتونه؟
من الان 40 سالمه. ما الان 15-16 ساله که آمریکا هستیم و حدود خب مامان من خیلی و خیلی و خیلی ایران رو دوست داره و یعنی طوری ایران رو دوست داشت که خب خیلی گریه میکرد و من همیشه نگران بودم که نکنه مامان مریض بشه، با اینکه خب ایرانم یه بار با برادرم رفتن و ما هم موندن. حدود 4 سال پیش مامانم احساس میکردم که یه چیزی رو چند بار تکرار میکنه، مثلا یه حرفی رو به من میزد، مثلا میگفت آیلین مثلا تو کی میری مثلا آلمان، بهش گفته بودم میخوام برم مسافرت، مثلا همیشه وقتی زنگ میزدم میگفت تو کی میری، مثلا گفتم مامان مثلا 20 روز دیگه، دوباره میپرسی. بعد یکی دو بار به برادرم گفتم این نمیتونه نرمال باشه که مثلا یه نفر یه چیزی رو چند بار تکرار کنه. بعد از اونجا شدت گرفت که حدود یه سال بعد دوبارم مامان من بک سرجری داشته، اینجا دیسکای کمرش رو عمل کردن. از سال 2015 که سپتامبر 2015 که عمل آخرش بود، مثلا من لباس که میرفتم خونه مامانم مثلا اونجا حموم میکردم، مثلا بعد می دیدم لباسم نیست، گم و گور می شد. بعد مثلا هرچی می گشتم می گفتم مامان من فوق‌العاده زن مرتب، من خودم فوق‌العاده مرتب و تمیز، چجوری می شه آخه لباس آدم گم بشه؟ حالا گوشواره شاید امکان داره آدم یه جایی بذاره، حالا anyway. تا اینکه یه لباسی براش خریدم که اینا می خواستم برن عروسی، من اون روز هرچی گشتم این لباس رو پیدا نکردم، اون لباس نبود. بعد احساس می که مثلا با مایه لباسشویی ضعف میشد. بازم به برادرم گفتم، گفت نه این مامان پاش درد میکنه به خاطر پاشه، چون پین منیجمنت بهش دارهای قوی داده بود. خلاصه آقای دکتر، تا اینکه از 3 ماه پیش 4 ماه پیش مامان من شروع شد که توهم مثلا داشت. گفت یه شب من بهش زنگ زدم، گفتش که تو رفتی آلمان چرا از من خدافظی نکردی؟ گفتم ماما من هنوز نرفتم، من قراره برم. بعد از همونجا من خیلی ترسیدم، دوباره به برادرم گفتم، منطور چون مامانم با برادرم زندگی میکرد، برادر من خیلی زندگی مامانم رو در دستش گرفته بود، کنترلش میکرد تو رفت و آمداش. اصلا فکر میکنم برادرم من بیماری داره و اصلا ترسادم مطمئنم، چون در حال مامان من. بعد ما خیلی به مامانم میگفتیم مامان سنتر برو، اینقدر تو خونه نباید بشینی، نباید تنها باشی، باید راه بری. اونجا همسن و سالای خودت هم میگفت نه من جوونم، من تازه 60 سالمه، چرا باید برم بشینم پیش 80 ساله. بعد تا اینکه 3 ماه پیش یه شب نزدیک همین 4th of July بود، بعدم زنگ زد گریه کرد، گفت رفته خونه همسایه، گفته که پسرم خونه نمیاد، شبا خونه نمیاد. من همون رانندگی کردم، اومدم گلندل، دیدم مامانم نشسته، گفت حالا من یه حرف اشتباهی زدم، گفتم نه مامان این نمیتونه اشتباه باشه تو این. آها بعدش هم روز قبلش هم به برادرم گفته بود یکی میاد تو خونه منو هول داده. برادرم زنگ زده بود پلیس اومده بود و ما فکر کرده بودیم شاید واقعا یکی اومده تو خونه، چون مامان من تو خونه مدت طولانی روزا تو خونه تنها. من که آقای دکتر این شروع بیماری بود، متاسفانه الان به یه جایی رسیده که وحشتناک منو میزنه، دیگه شما بچه های من نیستین، به من حرفای خیلی رکیک بد میزنه. بعد با شوهرم خیلی خوبه، با برادرم خیلی خوبه، ولی میگه چه پسر من نیستی، بچه های من از اینجا رفتن به یه خونه دیگه گرفتن، اونجا دارن زندگی میکنن، چون شما اومدین اونا رفتن. ما دکتر بردیمش، دکتر اسپشالیستش گفت این تو مغزش لکه های خون هست. من نمیدونم این چیه، این هیچ درمانی نداره، که من گفتم چجوری میشه آخه، مگه میشه درمان نداشته باشه؟ به هر حال با دوا، گفت شاید با دوا
آخه دکتر چی بودن عزیز؟
دکتر نورولوژیست
بود گفت. نه نورولوژیست به شما نه سبقه نه مهم نیست ایرانی. دکتر نورولوژیست به شما گفت یه لکه های خون هست و کارش هم نمیشه.
آره گفت لکه های خون هست. بعد ما تست خون گرفتن از مامانم، B12ش خیلی کم بود که دی B12 بار اوردر داد، ما زدیم بهش خودمون. بعد گفتش من نمیدونم این چیه. بعد دیگه من اون موقعی که اومدیم بیرون، من به برادرم گفتم ما باید سکند اپینین یه دکتر دیگه ببینیم، چون این به ما جواب نمیده، چون آلزایمر دمنشیا معمولا با تست خون و ام آر آی نشون میده، یعنی کامل خیلی راحت تشخیصش. بعد ما دوباره حالا برای دکتر دیگه، ما منتظر اتوریزیشن این که فردا، چون پرایمری دکترش گفت من نوت میذارم که حتما تا دو شنبه یا سه شنبه، یعنی امروز یا فردا اتوریزیشن به محض این که رسید، ما برای دکتر دیگه، برای نورولوژیست که فوق‌العاده دکتر خوبیه، میخوام وقت بگیرم که ببرم. بعد پنج شنبه آردی وقت رو گرفتم، فقط منتظر اون نامبر اتوریزیشن هستیم. منطقه آقای دکتر این من چون خیلی شاک نشدم، چون خیلی چیزا رو احساس میکردم و از اونجایی که آدم فوق‌العاده منطقی هستم و میگم خب زندگی ادامه داره، ما نمیتونیم چون مامان مریضه کار نکنیم، دست نخونیم، بیرون نریم، ما باید زندگی عادی خودمون هم داشته باشیم، با اینکه خب مادر ستون خانواده است و قاعدتا وقتی یه شخصی توی خانواده بیمار هست 100% رو اعضای خانواده تأثیر میذاره. ولی این موضوع رو برادر من به طوری اثر گذاشته که کالج نمیره، سر کارشو نمیره و نشسته خونه. خب البته مامان
نه نشسته خونه که چی عزیز؟ خب
به من میگه که حالا آیلین من تا زمانی که این مثلا مامان ما دکتر رو ببریم فعلا حالا من خونه باشم تا مواظبش باشم، چون کارهای غیرعادی میکنه.
نه اونو میفهمم. نه ببینید عزیز،
لباس پاره میکنه،
نه مسائل رو با هم مخلوط نکنید. شما به من وقتی میگید برادرم کالج نمیره، کاری نمیکنه، بعد بگید مراقبت از مادرم میکنه، موضوع رو میشه فهمید.
نه درسته، منظورم اینه که خب همه این کارا رو نمیکنه، نشسته خونه. خب منم گفتم باشه.
حالا خب بنابراین شما دکترتون که برید اتفاقاً بر مبنای اون تشخیص میدن مادر بیمه و اینا چی داره؟ به 65 که نرسیده رسیده؟
نه نه مامان مدیکال داره. مامانم 63 سالشه. من تا برادر من خیلی گریه میکنه، نمیدونم.
نه نه ببینید عزیز، مسائل با هم مخلوطه. اول مشکل ما مشکل مادر، بنابراین مادر با تشخیص درست حداقل معلوم میشه که چه میشه کرد یا احتمالا شاید نشه کرد و چه پیشبینی برای یک سال آینده، پنج سال آینده میکنه. پس اونو باید صبر کنید و درستش هم همون نورولوژیه، برای که به نظر میرسه مسئله مغزه تا احتمالا سیستم روانی باشه یا روان پزشک بخواد در و نورولوژیست احساس کرد که کمک روان پزشک رو احتیاج داره مراجعه میده. این شماره یک. دومی که به نظر میرسه با توجه به شرایط و وضعیت و آسیبا، خب برادر یه جور دیگه آسیب خورده و آسیب دیده. حالا اونم خب جدا احتیاج به دوا و دکتر خودش رو داره عزیز. یعنی شما باید برادر رو هم به جای اینکه باش حرفی بزنید و ناراحتش باشید یا بگذارید او دست به کارهایی بزنه که مخرب است و آزاردهنده برای خودش و دیگران، او رو ببری سراغ روانشناس و روانپزشک. ولی اول بذاری تکلیف مادر روشن بشه که حداقل بدونین اونجا چه هست. نه اینکه بگم مهمه، ولی بس باید یه رفت میبینید یه بیماری و مشکلی مادر داره که ای بس با برادرم یه جور دیگه شو داشته باشه.
آقای دکتر، من بیشتر میترسیدم مامان آلزایمر گرفته باشه، شدت
شده منشیا. اونو نمیدونم من، نه تو میدونی نه من.
مامان میره بیرون، مثلا یکی دو بار رفت بیرون، من به برادرم گفتم دنبالش برو، ولی خودتو نشون نده ببینیم برمیگرده. رفته بود خونه یه خانمه که چند سال همسایش بوده، اونجا قهوه خورده بود برگشته بود. اگه مامان حالش به این شده،
من نمیدونم. حالا من و تو که نمیتونیم با آزمایش های پزشکی خودم.
نه ولی میخوام ببینم بیماریایی که
نه نکن، ببین نرو اونجا. حالا تو هم باز خودتو درگیر این کار نکنیزم. ببین موارد سنگین و شدیده، تو پر دکتر و پزشک داخلی هم ببری، میگه خاله که میده پر نورولوژی بذار ببینیم عکس ها و آزمایش ها چیه نشون میده عزیز. بنابراین ما به دنبال احتمال که شاید این باشه شاید اون باشه که نمیدیم. تو این گونه موارد جدی و خطیر مهم تشخیص درست و دقیقه. پس شما پنجشنبه رو ببین چه میشه، بعد از اون ببین که برای مادر چه باید کرد، و اون وقت باید برسی به موضوع برادر. و برادر حالا شاید کمک فقط روانشناسی بشه.
آقای دکتر، پس زندگی من بیشتر درسته، به هر حال ایشون مادر من هستن، خیلی به من زحمت کشیدن.
حالا اینو وارد اون بحثا نشو. چی سوال؟
نه ولی من نگران خودم هم هستم که به هر حال منم زندگی خودم رو دارم، من ازدواج کردم و این
من نخواستم تو کاری بکنی، اصلا کوشش من این بود که تو درگیر نشی، ولی بردن مادر به دکتر به هر حال کار توه. بعدش یه بعد میگه
من ببینم که این بیماری هایی که از بیماری روانی مثل شیزوفرنی، اسکیزوفرنی یا پارانویا، اینا توهم چه شکلی به وجود میاد.
نه رو وارد اون بحث. عزیز من ببین، حالا نشون میده تو هم حالت خوب نیست. نه وارد بحثی شدیم، من و تو چی کار داریم به این که بحث ویژگی های مثلا اول ببینیم مادر تشخیص روش چی. اگر آمدن گفتن خون ریزیه، دلایلش هم میدونن، جنبه روانی هم نداره، که ما دیگه بحث روانشناسی سکیزوفرنی نداریم عزیزم. نه قدم به قدم، بی خودی شلوغش نکن، برای خودت هم یه دفعه ماجرا رو بزرگتر از اون چیزی که هست نکن. مادر میره دکتر، تشخیص و تکلیف مادر که روشن شد، با کمک روانشناس میری سراغ برادر، بعدش هم خودت میری، برای که به نظر میرسه حال تو هم خیلی خوب نیست، ولی هنوز به نظر میرسه کمی بهتر از اونهایی. بازی هم در نیار، دنبال این که از قبلم پیش بینی بکنی که میترسم از این و میترسم از اون، اون مشکلی رو حل نمیکنه عزیز. ما وقتی میتونیم واقعیت رو بدونیم، میریم واقعیت رو میدونیم، حدس و گمان رو هم میذاریم کنار تا ببینیم چی میشه. بنابراین تازه هم امروز دوشنبه است، پنجشنبه چند روز دیگه است، لطفاً و حتما این کارو بکن. بازی هم در نیار، مواظب خودتم باش، خوشحال شدم با صحبت.
ممنونم،
مرسی. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
سلام، من دکتر پاتریشیا بهزاد از ایلی دنتال اند ایمپلانت سنتر در تارزانا هستم. امروز میخواستم راجع به دنچرز یا دندانهای مصنوعی با شما عزیزان صحبت کنم. خبرهای خوبی براتون دارم. خبرهای خوبی برای مادر پدرها یا مادر بزرگها و پدر بزرگها و حتی جوانانی که به هر دلیلی تا الان مجبور بودن دندون مصنوعی بذارن و با دندانهای مصنوعی غذا بخورن. شما دیگه مجبور نیستین با این همه سختی غذا میل کنین و همش سر میز غذا نگران این که دندونتون از دهانتون در بیاد باشین. دیگه مجبور نیستین با دندانهای مصنوعی، مخصوصا دندانهای پایینی که همش به لثه هاتون سابیده میشه و دردناک میشه، دست و پنجه نرم کنین. دیگه برای این مشکلات راه حل هست و اونم اینه که این دندانهای مصنوعی با ایمپلنت محکم به فکتون قفل میشن که دیگه حرکات زبان نتونه اونها رو جابجا کنه. ما در ایلی دنتال اند ایمپلنت سنتر دو تا راه حل خوب براتون داریم. یکی این که این دندونها رو به طور دائمی براتون به لثه ها قفل میکنیم، یا اینکه طوری قفل میکنیم که خودتون بتونین هر وقت خواستین درشون بیارین و تمیزشون بکنین و به لثه هاتون یه استراحتی بدین. ولی دائمی ها رو نمیشه هر وقت خواستین در بیارین. سالی یک بار باید بیارین آفیس ما در ایلی دنتال اند ایمپلانت سنتر و ما براتون تمیزشون میکنیم و دوباره سر جاشون میگذاریم. اینها رو بهشون میگن آلان 4 یا آلان 6 یا آلان 8، بستگی داره هر کسی برای چند تا ایمپلانت توی لثه هاش جا داشته باشه. حالا بعضی ها هستن که همه دندوناشون رو از دست ندادن و فقط یکی یا چند تا دندون جلو یا عقب رو از دست دادن. برای اونها هم راه حل داریم. میتونیم به همین ترتیب یا با دندانهای دائمی یا با دندانهای متحرک دندانهاشون رو جانشین کنیم. میدونم زیاد این توضیحات در رادیو واضح نیست و همین توضیحات براتون چندین سوال دیگه به وجود میاره. برای همین ما در ایلی دنتال اند ایمپلانت سنتر در تارزانا ترتیبی دادیم که شما عزیزان میتونین تشریف بیارین و بدون اینکه براتون هزینه برداره مشکلات مربوط به دندانهای مصنوعیتون رو با ما در میون بگذارین و ما هم مشاوره اولیه رو همراه با اکس ری و عکس های لازم به طور رایگان برای شما انجام میدیم تا راه حلای ممکن رو از گرونترین و بهترین تا ارزونترین با شما ارائه میدیم و شما بر حسب اولویت های خودتون از این راه حلا یکی رو انتخاب میکنید. اصلا ممکنه بگید ما از این روت کانال و فیلینگ و این روکش و اون کلینینگ خسته شدیم، میخوام همه دندونامونو بکشیم و با ایمپلانت دندونهای جدید بگذاریم. اونم اگر بشه براتون 100% انجام میدیم. امیدواریم که بتونیم تا جایی ممکن به شما کمک کنیم که هم به بهترین شکل غذا میل کنین و بهتر و با اعتماد به نفس بیشتر لبخند بزنین و در نتیجه شادابتر و سالمتر باشین. اگر مایل هستید از این فرصت استثنایی بهره برداری کنید، برای مشاوره رایگان با ما در ایلی دنتال اند ایمپلانت سنتر در تارزانا تماس بگیرید. شماره ما هست 323-886-DENTIST یا 323-886-3368 و به همچنین میتونید به وبسایت ما در www.eliteimplant.com مراجعه فرمایید. متشکرم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو آقای دکتر با من هستید؟
بله بفرمایید.
خوب هستین؟ روزتون بخیر.
روز بخیر. بفرمایید.
من اولی که شما تلفن من جواب دادین گفتم که میخوام راجع به بچهای فشامی صحبت بکنم. حقیقتش این چند ساله که برنامه های شما میشنوم گاهی پیش میاد که مادر پدری یا کسایی باهاتون تماس میگیرن اصلا راجع به بچه های هایپر اکتیو یا بچه های آتیستیک باهاتون صحبت میکنن و خب شما اونا رو ارجاع میدید به مثلا مرکز مختلف ایسته. حالا الان مدرسه بچه های هایپر اکتیو مثلا میگید که بره پیش روانشناس روانپزشک یا نورو فیدبک رو بهش توصیه میکنید و من همیشه برام یه سوال بوده که چرا شما هیچ وقت بهشون توصیه نمیکنید که برن یه آکیوپیشنال تراپیست رو ببینن؟ به خاطر اینکه خب همه شما رو به عنوان یه مرجع میشناسن که خب مثل خود من خیلی بهتون اعتماد داریم، می‌خواستم ببینم که دلیلش چیز خاصی هست؟
نه، دلیل اولش تشخیص عزیز، برای اینکه بسیاری از اوقات وقتی پدر و مادرها درباره آتیزم یا درباره هایپر اکتیویتی هر چی صحبت میکنن، گفتگوی من اینه که بهترین کارش روانشناس و روانپزشک، برای اینکه تشخیص حتمی و قطعی بشه. بعد اگر اونا فکر میکنن که چه فردی یا خودشون یا دارو یا هر چیزی چگونه میتونه کمک کنه، کمک کنه. و بعدم من اون رو در یه جایی مانند در امریکا یا در ایالت کالیفرنیا، ما فقط 4 جور سایکوتراپیست داریم و معلومه که مراجعه من وقتی که مسائل روانی به 4 نفری است که لایسنس دارن برای این کار، این که کنار کار روانشناس و روانپزشک کسان دیگری ممکنه جزئی یا قسمتی از اون کار رو انجام بدن هدف من نیست. یعنی من اگر کسی مشکل دندان داشته باشه که کار من نیست، میگم برو دندان پزشک و همین، بقیه رو به عهده متخصص میذارم برای تصمیمش. ولی ما در امریکا یا حتی در ایالت کالیفرنیا یه لایسنسی برای یه همچی کاری نداریم
برای اینکه ریفر بدیم.
بله
آخه خب شما پاشو تلفن که لاغم میگید مثلا برو اصلا دکتر کمک بگیر. حالا اصلا من بحثم از اینجا میخواد شروع بشه که من خودم زمانی که این رشته توی ایران شروع کردم مثلا یه چیز کاملا ناشناخته ای توی ایران بود، به خاطر که به خصوص ترجمهش اینجوری بود که کاردرمانی، یعنی مثلا ما یه 4 سال دانشجویی با همه درگیر بودیم که اصلا بگیم کاردرمانی یعنی چی، فقط که ترجمه اینطوری شده بود. ولی خب این خوشبختانه خیلی زیاد توی ایران جا افتاد و خیلی پیش می اومد که یه سری مریضایی که اصلا نفسش نشه گذاشت نیست، کلاینت های مستقیم به ما مراجعه می کردن، مثل بچه‌ای که استراب داشت، ناخون جویدن داشت، بچه‌ای که مشکل دفع داشت، مثلا 5 سالش بود ولی هنوز تو دایپرش پوپ می کرد و خیلی خوب میتونستیم از پسش بر بیاییم، به خاطر اینکه فکر میکنم میدونیم که این فیلد یه فیلد خیلی وسیعه، خیلی هالیستیکه و یه تفاوت خوبی که شاید با روانشناسی داره اینه که هم جنبه جسم رو نگاه میکنه هم جنبه روانو. و همین وقتی که مثلا یه بچه‌ای با هم مشکلات دفع میاد پیش ما، ما بجز این که مثلا اینا فیکسیشنش رو نگاه میکنیم که از نظر حسی این بچه چه مشکلاتی داشته، مثلا حس عمقیش درگیره یا مثلا تکتایلش درگیره، خب مثلا با این بازی ها با این ماساژ ها میشه این مسئله رو تحصیل کرد. حالا من الان تو کانادام و دارم میخونم که لایسنس هم بگیرم، یعنی رجیستر بشم که بتونم کار کنم، میبینم که اینجا هم جواب داده، ولی مثلا میکنم شاید یه دلیل این که مردم مستقیم نمیشناسنش یا مثلا حتی بزرگایی مثل شما بهش اشاره نمی کنن، یه دلیلش اینه که انقدر نیاز برای انقدر مراجعه زیاده برای همین اکیوپیشنال تراپیستا که اصلا انگار خودشون هیچ نیازی نمیدونن خودشون رو مطرح کنن بیان حرف بزن، بنک اوردی از کجالشون پره، فکر میکنم چیزی که من اینجا دیدم خوب درآمد دارن، تو ایران هم همینطور. و همین خیلی دارم میخواد راجع به این موضوع با شما حرف بزنم که مردم ممانی یه رفرنس به تو مراجعه میکنن، که شاید اینجا صدای من شنیده شه، خیلی مواقع تشخیص و یه اکیوپیشنال تراپیست هم میتونه بذاره.
من این کار رو نمی کنم عزیز، من قبلا به شما توضیح دادم، شما اینکه ممکنه یه کسی یه مشکلی رو داشته باشه و گروه هایی باشن، گفتم مثل دندان پزشکی که چند تا کار دیگه هم باش میکنن، یا فرض کنید موضوع استخوان یا ارتوپد یه کاری میکنن، ما مراجعه‌ای که میدیم به کسی است که لایسنس و اجازه اون کار رو داره. اگر اون آدمی که این کار رو میکنه فکر میکنه گروه دیگری هستن که میتونن کمک بکنن، حتما این رو متوجه هستن. به همین جاست که خیلی از اوقات شما روی پزشکتون میدید، پزشکتون شما رو به یه فیزیکال تراپیست مراجعه میده، یا حتی ممکنه برخی از اوقات اصلا برای شما تجویز یه ماساژی رو بکنه که فقط بسته کسی که توانایی این کار رو داره، هیچ لایسنسی نداره رو یا خودش تو آفیسش و دفترش داشته باشه. ما الان همینجا در دفتر رادیو دوستان پزشک دیگه هستن که افرادی رو دارن که کاراشون رو انجام میدن و اتفاقا کار اصلی رو هم اونا انجام میدن، نتیجه رو هم اونا به وجود میارن،
یعنی ماسوتراپیست هستن
و چیزهای دیگه. و به همجاست که فرض کنین وقتی که شما میفرستید پرون نورولوژیست به این نتیجه میرسه که من نه دارو درمانی دارم، نه جراحی دارم، نه کاری برای تو دارم، اما این آدم که ای بسا، حالا شما که دوره دانشگاهی نگذروندید، دیپلمم نداره اما میدونه از فلان حتی کشور اومده، کار و تخصصش اینه، برخی از وقتا مال کشور عجیب و غریب میفرستم پهلوی این میتونه کمکت کنه. من این رو به عهده اونا میگذارم، من از قبل یه همچی تصمیمی نمیگیرم برای اینکه در چارچوب اسکوپ آف پرکتیس من نیست. و به همین جهت هست که ریفرال ما وقتی که مخصوصا خودمون کاری رو نمی کنیم یا انجام نمیدیم به کسی است که در امریکا لایسنس و اجازه کار داره و در یه چارچوبی قرار میگیره.
منظورتون از این که برخی واسه هستون لایسنس داره چیه؟ لایسنس چی داره؟
لایسنس اجازه یه کاری رو داره عزیز. شما وقتی شما سایکوتراپیست نیستید عزیزم. آخه شما
من
نمیخوام شما رو شما رو نمیخوام درگیر بحث بکنم. حرف من این است که من معلومه کسی رو به شما مراجعه نمیدم وقتی کار روان درمانی داره عزیز.
خب من الان میخوام اینو مثلا تماس با شما نگرفتم که خودم ثابت کنم، چون من کسی
شما دقیقاً دارید هم این کارو میکنید عزیز. من به شما توضیح رو دادم که شما در امریکا و در جای دنیا کار رو همینجوری مراجعه نمیدید به دست کسی، به دست کسی میدید که قانون و دولت بهش اجازه اون کار رو دادی. شما من میفرمایید که در کنار افراد متخصصی که لایسنس دارن برای کاری که دیفاین شده، تعریف شده، کسان دیگه هستن که اصلا کار اصلی و اساسی رو اونا انجام میدن، که من کاملا مطلب شما رو هم تایید کردم، ولی اون مراجعه نیست که من بدم. یعنی من اگر یه عزیز اینجا اکوپیشنال تراپیست باشه رو کسی که بیاد برگرده بگه من مثلا آتیزم دارم یا ADHD داره، به ایشون مراجعه نمیدم، نمی کنم. نه عزیز، این کار کاریست که به نظر من در چارچوبی که در حقیقت قانون ایالت کالیفرنیا است که من باشناسم که امریکا هست، این کار درستی نیست، این ریفرال درستی نیست عزیز.
یعنی شما فکر میکنید تو اسکوپ آف پرکتیس شما نیست که ریفر بده، یا این آدم نمیتونه به شما کمک کنه؟
اون آدم لایسنس این کار رو نداره که من بچه آتیزم رو بفرستم اونجا.
خب ببخشید، سوال من اینه که شما فکر میکنید اکوپیشنال تراپیست چی کار میکنه؟ پس
اکوپیشنال کاری رو میکنه که در چارچوب اسکوپ پرکتیسش روانشناسی نیست عزیز، روانشناس نیست.
خب این دقیقا اشتباهیه که جا افتاده.
اشتباهیه که جا نیفتاده عزیزم. روزی که شما در اویدنس کود قانون ایالت کالیفرنیا رو میخونید، به شما میگن ما 4 جور سایکوتراپیست داریم و دیفاینش میکنن. تعریف من نیست عزیز، تعریف قانون امریکاست. بنابراین
آخه ببینید، مسئله اینجاست که اصلا اکوپیشنال تراپی اینجوری به وجود اومد.
من کاری به وجود اومدنش ندارم سرکار خانم. شما چرا مسائلی رو چون از ایران تشکرید فکر میکنید توضیح کافیست؟ اینجا چارچوب قانونی مسئله است. من دارم بحث قانونی با شما میکنم. چارچوب قانونی حرفش این است که شما به این 4 گروه با توجه به اسکوپ آف پرکتیسشون آدم ها رو مراجعه میدید: روان پزشک، روانشناس، لایسنس مریج فامیلی تراپیست، لایسنس سوشال ورکر. این افراد همطور که شما به درستی گفتید ممکنه اصلا فکر کنن این کار رو یک کس دیگری با یک توانایی و مهارت و تخصص و یا اجازه کار یا هر چیز دیگری انجام میده، ولی اونا اون مراجعه رو میدن و من وظیفم اینه که در چارچوب یه سایکوتراپیست به 4-3 گروه دیگه یا 4 گروه سایکوتراپیست دیگه افراد رو ریفر کنم.
خب الان مثلا شما فکر می‌کنید که یک نظر شما اینه که با یک بچه که مثلا آتیستیکه مشکلات ذهنیش رو کی باید کار کنه؟ کسی که سایکوتراپی میکنه؟
دقیقاً. و اون بعداً اگر خواست قسمتی از کار رو همطور که دندان پزشک ممکنه کمکی هم داشته باشه، اصلا کار رو یک کسی دیگه بکنه. شما حتی دندان پزشک رو هم نبینید، بگه این کار رو کسی که اینجا تو دفتر من کار میکنه رو دندان شما کار میکنه. اون تصمیم تخصص اونه.
درسته، من میدونم که چون فکر میکنید من از ایران اومدم قوانین اینجا رو نمیدونم، ولی چون دارم درس میخونم که امتحانای رجیستریشن اینجا پاس کنم، دارم اتیکس میخونم. خیلی خوشحال میشم اگه بتونم یه ایمیلی داشته باشم و اینو براتون بفرستم.
من چیزی رو نمیخوام ببینم عزیزم. من دارم به شما میگم من قانون رو میشناسم، شما رو یه جای دیگه هستید. شما به من میگید که حوزه عمل و کار اینا چنینه، من باتون بحثی ندارم، میگم درسته، ولی اینا در چارچوب گروهی که قرار بگیرن مثل هولستیک و اینا هستن، ما همچی چیزی رو نداریم تو امریکا و این یه بحثیست ای بسا درست، ولی بر مبنای چارچوب قانونی تعریفش مشخص نشده.
من دلیل همه اصرارم به این که اینو برای شما توضیح بدم اینه که من حرف شما رو خیلی قبول دارم و خیلی خیلی ببخشید، میخوام بگم احساس میکنم توی زمینه اطلاعاتتون کافی نیست و دلم میخواد این اسکوپ آف پرکتیس رو براتون بفرستم.
من آخر به اهمیتی نمیدم عزیزم. من که نمیگم شما نفرستید، بفرستید، ولی بحث من اینه که باز وقتی میرسه به ریفرال با خوندن اون که شما کاملا به من اسکوپ آف پرکتیس رو نشون بدید، شما نمیخواید یه چیزی رو بهش توجه کنید. یه چارچوبی برای کارهاست که باز جمله رو تکرار میکنم، من اینجا تو همین طبقه ای که ما هستیم عزیزی هستن دکتر متخصصن، نورولوژیستن، شما مریض میبرید پدوشون، میگه نه من هیچ کاری باش ندارم، این خانم یا آقایی که اینجا کار میکنه کاملا میتونه کمکش کنه بره اونجا، ولی تشخیص رو اون میده، تصمیم رو اون میگیره. ولی یه دکتر همینجوری هیچ کسی رو پلوی اون خانم یا آقا اگر در حقیقت در چارچوب تخصصش نباشه نمیفرسته، برای که اینا میتونه مسائل خاصی رو به وجود بیاره.
خب فکر میکنم وقتی تشخیص رو گرفت بعدش میتونه ارجاعش بده؟
بدون تردید حتما.
خب تمام حرف منم همین بود، فکر کنم من اشتباه گفتم، چون شما وقتی به من گفتین که مثلا آکیپیشنال تراپیست نمیتونه برای آتیزم کاری بکنه، مثلا موندم برای که من 11 دادم با بچه آتیستی کار میکنم.
الان حتی کسانی که نون نورو فیدبک کار میکنن به هیچ وجه هم روانشناس و روانپزشک و هیچ چیز نیستن، کاملا رو بچه های آتیزم کار میکنن، نتیجه کارشون هم بسیار خوب و درخشانه.
اوکی، من مظلوم دقیقا همه
باشم. خوشحالم که با تون صحبت کردم از نیست.
مرسی،
ممنون. خدا چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشیم.
برای صدمات جدی بدنی شما در دست پرقدرت وکیل میلیون دلاری تصادفات، پیام شایانی است که به دریافت میلیون ها دلار پول منجر می شود. نمونه ای از پرونده های میلیون دلاری پیام شایانی.
اسم من علیه از انسینو. من در حال رانندگی با موتورسیکلتم یه تصادف خیلی بدی داشتم که باعث شد گردنم و شونم و کمرم و عمل جراحی بکنم. من از همون روز اول پیام شایانی رو استخدام کردم، چون که همه گفتم بهترینه و واقعا همینطورم بود. آقای شایانی در تمام مراحل در کنار من بود و آخرش هم $3,200,000 پول از من میگیره که خودم اولش باورم نمیشد. پیام شایانی هم پرقدرته، هم با تجربه و مهمتر از همه اینه که آدم خوب و آنستی.
پرونده های صدمات جدی بدن به خود را با انتخاب دفاتر پیام شایانی جدی بگیرید. 818-777-777-777.
پنینی کباب گریل، این نام را به خاطر بسپارید. پنینی کباب گریل، پنینی کباب گریل نام جدید پنینی کافه، رستوران آشنا و محبوب شماست. و خبر خوش آن که پنینی کباب گریل شعبه جدید خود را در مال سنچری سیتی افتتاح کرد. پنینی کباب گریل یک بیزنس زنجیره‌ای یا فرانچایز است. جهت خرید و افتتاح شعبه‌های جدید پنینی کباب گریل به وبسایت paninikebabgrill.com مراجعه کنید و با کلیک کردن بر روی فرانچایز اپورتونیتی به تیم موفق پنینی کباب گریل بپیوندید.
آیا نامنظم بودن دندانهایتان اعتماد به نفس شما را از بین برده است؟ آیا از سایش غیر طبیعی و درست قرار نگرفتن دندانهایتان روی هم رنج میبرید؟ آیا از جیوه های سیاه رنگ دندانهایتان ناراحتید؟ دکتر نوید زمانی با بیش از 22 سال سابقه متخصص و جراح زیبایی دندان میتواند با پیشرفته ترین و مجهزترین دستگاه های دندان پزشکی به شما کمک کند. امروزه همه می توانند از روش های ارتودنسی نامری، انویزلاین، انتی ایجینگ ونیرز و یا روکش های پورسلین برای بهبود و زیبایی دندان های خود استفاده کنند. دکتر نوید زمانی با آخرین تکنیک های کازمتیک دنتستری می تواند زیبایی و سلامتی دندان هایتان را به شما بازگرداند. برای استفاده از پیشرفته ترین خدمات دندان پزشکی با مطب های بسیار مدرن دکتر زمانی در لس آنجلس و ایرواین تماس بگیرید. اکثر بیمه ها پذیرفته می شود. تلفن تماس با مطب های لس آنجلس 818-788-7711 و در ایرواین 949-447-5050. Trust your smile only to an expert because experience counts.
دکتر پریسا پورزن متخصص در تشخیص سرطان‌های زنان و سینه با آزمایش‌های جدید ژنتیکی خون 310-441-5588. دکتر پریسا پورزن متخصص زنان و زایمان عضو 08.
کار مناسب و درآمد بالا
ندارم.
کردیت و اعتبار خوب
ندارم.
قدرت پرداخت اقساط بالای ماهیانه
ندارم.
امید و انتظار کمک از دوست و فرزند و کس و کار
ندارم.
ببخشید پس شما چی دارین؟
بالای 62 سال سن دارم، امکانات محدود مالی دارم، یه مقدار پول برای دان پیمنت دارم،
راستی یه همسر ماه بلند پرواز خوشنبق هم دارم.
شما شماره آقای نظام نجات رو دارین؟
اونم ندارم.
310-775-2131. سوال دیگه ای دارین؟
بله لطفاً شماره تلفن رو تکرار کنین چون حافظه درست درمونی هم ندارم.
310-775-2131. علاقه‌مندانی که مایل به دریافت اطلاعات لازم در مورد ریورس مورگیج به زبان‌های فارسی، انگلیسی و اسپانیایی هستند و یا خواهان دریافت سرتیفیکیت از طرف هاد اپروبال کانسلینگ ایجنسیز در ایالت‌های مختلف آمریکا می‌باشند، با دفاتر آقای نظام نژاد تماس بگیرند. 310-775-2131 NMLS number 288631.
دیگه سوالی ندارم.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
ما
هنوز شما رو اسپیکر هستی، ما رو بلندگویی؟
نه من دارم با هدفون.
اگر میشه نکنید چون صداتون رو میپیچونه عزیز. اگر میشه تلفنتون رو آزاد کنی. جانم
الان بهتر شد؟
الان خیلی بهتر شد. بفرمایی.
من 35 سالم هست، از ایران تماس میگیرم. من 18 ماه هست که جدا شدم و موضوعی که به خاطرش باز این تماس گرفتم قشم خیلی زیادی هست که دارم نسبت به تقریبا همه چیز، همه آدم ها، به طور که اصلا از خونه دیگه نمیتونم بیرون برم چون رانندگی مردم، رفتارشون توی خیابون، مطلق گفتن، نمیدونم آب دهانشون رو میدونم، به حدی عصبانی کنه که به سختی میتونم جلو خودم بگیرم که واکنشی نشون ندم. ولی از همه بیشتر میگه دارم نسبت مادرم هست. این خشم رو البته من از زمانی که به سن بلوغ رسیدم به 13 سالگی داشتم، به طوری که مرتب بین من و مادرم دعوا بود و خب البته مادر من خیلی سرکوبگر بود، خیلی من گفت احترام من نگه نمیداری و من سعی میکردم با کاری جزئی که به نظر خودم بزرگی کنم و حرفشو گوش ندم. مادر پدر خیلی دارم. مادرم یه شخصیت داره که همه تحسینش میکنن توی دوستاش، توی محل کار خیلی شخصیت محبوبیه. بارها و بارها من از دخترای همکارای مادرم یا افراد فامیلمون شنیدم که آرزوشون بوده که فرزند مادر من بشن، ولی من اون unconditional love رو هیچ وقت طرف مادرم احساس نکردم. از بچگی مرتب دنبال این بودم که یه کاری کنم که منو دوست داشته باشه، مرتب رضایتش رو کسب کنم. حتی به خاطر مادرم درس خوندم، دانشگاه قبول شدم و مدام شاید بیش از 10 سالی که من شب و خواب میبینم که با مادرم دارم در خاطر کارهایی که در حتی من باش گفتگو میکنم، بحث میکنم، فریاد میزنم، خب بیدار میشم. من یک سال و نیم هست که به خاطر میجر دپرشنی که بعد از جایی داشتم تحت درمان هستم. یک سال هم هست که پیش سایکوتراپیست میرم ولی هنوز حتی ذره‌ای از خشم نسبت بذارم کم نشد.
شما چند تا خواهر برادر هستی؟ چند دومی هستی؟
من 3 تا خواهر دارم که خودم فرزند دوم. خواهر اولم 4 سال از من بزرگتره، خواهر دومم 11 ماه از من بزرگتره و یه خواهر کوچیکم دارم که 8 سال از من بزرگتره.
خب یه مقدار زیادی جایگاه شما میتونه توجیه کننده یه موضوع باشه عزیز، ولی اگر مادر شما مانند مادرای دیگه بوده، اگر اون گونه بوده که بقیه حکمی رو که شما راجبش صادر میکنید نسبت بهش درست نبوده، خب این برداشت و قضاوت شماست. البته شما از یه طرف خواهر بزرگ داشتید، بعد با سرعتی که دیگه اومده که جای شما رو تنگ کرده، بعد همینقدر که یه ذره گشایشی شاید پیدا شده، سه چهارمی آمده که همه رو یه جوری به هم ریخته، جایگاهتون خوب نیست. بعدم وقتی که شما قسمت اول درباره خیابان و مردم صحبت کردید، خب در حالی که بسیاری از کارها زیبا نیستن، درست نیستن، خوب نیستن، ولی من و شما در یه جهانی زندگی میکنیم که واقعیت‌های دور بر ما چنینه و ما قرار خودمونو با این شرایط به نوعی سازگار کنیم تا بتونیم زنده باشیم، زندگی کنیم، رنج نبریم و از زندگیمون لذت ببریم. ولی اگر بخوایم این حساسیت رو به شدتی که حالا در مورد مادر شاید دلایلی باشه ولی بقیه شما به کار بردید که شما از پادر میایید، یعنی شما وقتی نگاه میکنید به عامل خشم و عصبانیت، دلیل اصلیش انتظار و اکسپکتیشن ماست. این انتظار و توقع شما با واقعیت ها وقتی نمیخونه، خب قرار شما انتظار و توقعتون عوض کنید، نه اینکه رنج ببرید و یا احتمالاً به خاطرش به دیگران رنج بدید.
من دقیقا درست میفرمایید، ولی خب من خودم میدونم که مشکل تطابقی دارم، یعنی adjustment disorder دارم و خیلی سخت برام تطابق کردم با جامعه، ولی میخواستم ببینم که چطور میتونم که این خشمم رو مخصوصا نسبت مادرم کمتر کنم که آرامش
خودم
بیشتر.
نه متوجهم. بذارید من اولا برسم. شما سی دی با وجودی که از ایرانی تو من نگفته بودی ولی من شما رو زودتر میوردم، شما سی دی و دی وی دی من رو راجب خشم و عصبانیت شنیدید یا دیدید؟
بله. خب. بله.
شما پس چرا این سآل نه متوجهم، پس چرا اون سآل از من میکنید؟ چون من اونجا در باره شاید 7-8 تا دلیل که موجب خشم و عصبانیت میشه صحبت کردم، بعدم دقیقا پرسشی که میکنید اینه که همونطور که اونجا آمده، فقط یه یاداوری میکنم، زندگی سخت و مشکله، تار و پود زندگی درد و رنجه، من با همه آدم ها همیشه اختلاف داشتم و خواهم داشت، دنیا دنیای خوب و بد و درست و غلط نیست، دنیای تفاوته. روزی که این واقعیات رو ما بپذیریم، به جای اینکه روزی 1000 دفعه خشمگین بشیم، روزی 10 دفعه خشمگین میشیم. یعنی شما که از من میپرسید به این دلیل پرسیدم. خب اینا که روشن عزیز چرا؟ و بعدم با یه جمله که من در حقیقت قبول کردید که ماجراتون اون سازگاری و نوعی پذیرفتن شرایط و موقعیت هست، ولی راهی غیر از این نیست. یعنی من اگر بخوام عصبانی بشم از مردم امریکا که چرا فارسی حرف نمیزنن، برای که باید فارسی حرف بزنن، خب من خشمگین میشم و در بسر برای خودم و دیگران درست میکنم، ولی آخه این انتظار واقع بینانه نیست عزیز. حالا میتونیم بریم سراغ مادر، ولی شما وقتی تو مبانی اصلی نگاه و نظر و تفسیری که بر روی رفتار و گفتار دیگران میگذارید در مورد دیگران آشکارا غلطه، بدون اینکه دلیلی براش داشته باشید یا علتی. حالا ماجرای مادر رو میتونم برگردم که تازه گزارش‌های اولیه شما درباره مادر حداقل به من نشون داد، به نظر میرسه که مادر شما یه مادری است مثل همه مادرانی که هستن، ولی یک همه بچه‌ها مانند شما نیستن، ای بسا سه تا خواهر شما مثل شما نیستن. پس ما با یه موضوعی متفاوت و جدا در مورد شما باش روبرو هستیم.
بله دقیقا، یکی از سوالم هم همین بود که چرا خواهرای من این مشکل با مادرم ندارن.
خب میدونی عزیز، البته چون دختر باهوشی هستی از واکنشا و پاسخات دیدم، وقتی من ببینم توی یه شاهرایی همه دارن جاده رو عوضی میان و من از این ور میرم درست میرم، 1000 تا ماشین داره از اون ور میاد، خب یه شکی من باید بکنم که شاید منم که دارم راه رو عوضی میرم. و بنابراین خب. به جای اینکه برم سراغ دیگران باید برم سراغ خودم. وقتی فرض کن یه مورد کوچکی رو میگم بعد تو مطلب تو ادامه بده، روزی که من میپذیرم دنیاییست که من با همه اختلاف دارم، دنیاییست که دنیای تفاوت، دنیاییست که برای رسیدن به بسیاری از چیزها باید درد و رنج کشید. بنابراین وقتی منم تو خیابون دیدم مردم رعایت خیلی کارا رو نمی کنم، خشمگین و عصبانی نمیشه، میپذیرم این مردمانی هستن که من باشون زندگی میکنم، منم یه جزی از اون هستم. تازه برفرض که نظر من درست باشه، مردم با نظر درست من زندگی نمیکنن. بنابراین من باید ببینم اون رفتار و گفتار دیگران در این خیابان چگونه است، خودم رو برای اون آماده کنم و اون رو در همون حد بفهمم، بپذیرم، هرچند ممکنه دوست نداشته باشم و درست ندونم.
این چیزی که شما میفرمایید به یه سوپر پاور احتیاج نداره
اصلا.
واقعا
چرا؟ برای که تو آخه دختر همینجا صبر کن، تو من بگو تمام خواهرای تو و بقیه مردم مثلا ایران سوپر پاور هیچونه هیچ احتیاج نداره، یعنی هیچ دلیل نداره که من و تو توجه و تأکید اونو بذاریم سر اون چیزی که تازه به نظر ما، فرضم میگیرم که نظر درسته چون اشاره به چیزایی کردی که درست بود، حرفه درسته، ولی واقعیت همینه دیگه عزیز. واقعیت اینه که به من و تو میگه ما با این دنیای هستیم که قضاش اینه، ماشینش اینه، جادهشونه، مردمشون اینه، حرفشون اینه، حرف زشتشون اونه، تعریفشون اونه، این چارچوبیست که من و تو قراره باید زندگی کنیم. بنابراین روزی که من قرار هوشم رو به کار برم، اصلا تعریف هوش چیه؟ تنوع در سازش، یعنی من بدونم چگونه باید با این شرایط سازگار باشم. چرا؟ برای که طبیعت یه قانون گذاشته با من سازگاری نکنی تو رو نابود میکنه، به همین سادگی. بنده از که موجودات آمدند خودشون رو سازگار کردن، موندن ناسازگاری کردن، از بین رفت. ماجرای این که ما هستیم به دلیل تواناییمون برای سازگاری با این محیط بوده. علت این که یه موش زنده مونده، یه زرافه زنده مونده، یه شیر زنده مونده برای که خودش رو با اون شرایط سازگار کرده. اولا به عنوان یه فرد اگر نمی کرده از بین می رفته، دوم نوعشون آمده این سازگاری رو انجام داده، نتیجتا زنده مونده و همکنون هست، ولی اگر نمی داد از بین می رفت. بنابراین همه یه هنر زندگی همینه که سازگاریه، و باز به همین جهتی که گفتم همه ی هنر زندگی در این است که در من چه می گذرد آن زمان که جهان در گذر است. جهان گذر خودشو داره عزیز، و من و تو قرار این جهان گذرانی رو که در بسیاری از موارد بد، غلط، بیرحم، بیشرم، متجاوزه رو به هر حال یه جوری باش کنار بیاییم که آسیب بیشتری به خاطر بد بودن اون نخوریم و یا به دیگران نزنیم. راه دیگری نداریم. و به همین جهتی که تو قراره یه مقداری خودت رو تحریک نکنی، چون ببین عزیز به نوعی که تو اشاره کردی و حرف تو زدی مثل نوعیش که آدم بخواد خودش رو تحریک کنه و برنگ مثلا تو من بگی که نه این موضوع اینجوری نیست، من بگم یعنی میخوای بگی من نمیفهمم، یعنی من خرم، یعنی من اصلا انسان نیستم، یعنی من حیوان، این تحریک خود دیگه. من وقتی این کار کردم خب اینقدر بالا میگیره که بعدن یه حرف عادی تو که به من برگشتی گفتی مثل این که شما متوجه نیستید یا این موضوع رو نفهمیدید، که ای بسا میخوای بگی تقصیر من بوده که درست توضیح ندادم، من اینو تبدیلش کردم به این که اصلا من حیوان شده. و تو هم در کارات روزی که بخوای موضوع رو بزرگ و بزرگتر بکنی خب کار دست خودت میدی. و من جسمم همیشه گفتم آدم قرار از نظر حسی حساس باشه، بهتر ببینه، بهتر بشنوه، بهتر بویایی و چشایی داشته باشه، تا اینکه آدم حساسیت حواس داشته و احساس داشته باشه، یعنی هر موضوع کوچکی او رو به هم بریزه و از پا در بیاره. تفاوت با احساس و حساس از نظر احساسی همینه دیگه. ما قراره با احساس باشیم، چیز کوچک خوب رو بزرگ کنیم. وقتی که حساسیم چیز کوچک بد رو بزرگ میکنیم. روزی که آمدیم دنیا رو، چیزهای خوبش رو کوچک کردیم، چیزهای بدش رو بزرگ کردیم، خب دنیای سخت و تلخی رو که ما هم اکنون داریم که برای همیشه بوده، برای بسیاری هم خیلی بد بوده، رو چند برابر بدتر میکنیم. با اون وقت است که کاملا از پا در میایم عزیز. به همین جهتی که چون گفتی اون سی دی یا دی وی دی خشم و عصبانیت، من فکر کنم موضوع رو روشن کرده. و باز همیشه عرض کردم که اگر یک کسی اون رو بدونه و کوشش بکنه بفهمه، نه اینکه فهمیدن، یعنی اجازه بده وارد سیستمش بشه و بعد اون رو بپذیره، بر مبناش عمل بکنه، اون گونه ناراحت و اذیت نمیشه. برای والا در غیر این صورت ما باید همینجوری خشمگین و عصبانی زندگی کنیم. و باز به همین جهته که همیشه گفتم دو تا آدم رو بچسبونید، یکی اون حرفایی که من زدم رو قبول داره، یکی اون نداره. این هزار دفعه خشمگین میشه در حالی که حوادث یکسانی براش اتفاق میفته، اون یکی 15 دفعه. فایده تفاوت بسیار فاحش و جدی است. و بعدم بر مبنای همون تازه اون با هزار بار خشمش کارا رو بدتر میکنه، چون با خشم هیچ مسئله و مشکلی حل نمیشه و عصبانیت. این یکی تازه همون 15 دفعه خشمش رو هم ازش استفاده میکنه، مثل آب زیادی، باران زیادی که آمده، اون رو پشت یه سدی میفرسته. نفرنها از آبی که آمده استفاده میکنه، از برق و نیروی اونم استفاده میکنه. حالا تو میخوای فکراتو بکن، ببین به چه صورتی اگر مایلی ما بعد از پیام ها من ببینم بحثو چجوری میخوای ادامه بدی، اگر حرفی دیگه است. اگر نه اتفاقا همین آخر یه نفرم از ایران آمده و سوالی داشت. هر جور میل تو عزیز.
من یه سوال دیگه هم دارم.
لطفا روی خط که... نه روی خط باش عزیز. نه. روی خط باش. چنگ و نجمن با ما باش.
سلام، من رو آقای یکانی معرفی کردن، اومدم توی جیمتون ثبت نام کنم.
پس اومدیم وزن کم کنیم.
وزن؟ نه خیر، من الان سال هاست رو فرمم.
بله، این مال قبل از یکانی. بعد از یکانی وزن فرق میکنه.
میشه بیشتر توضیح بدین؟
نه، تا قبل از یکانی پول بودو شما بودو کالری میسوزوندین، اما بعد از یکانی پول بودو شما دیگه ندو، خودش میاد سراغتون. وقتی میشه لامصب وزن میره بالا. اینم برنامه این هفتهتون، تردمیل روزی 2 ساعت.
خاطری آسوده با آینده مالی روشن و موفق با نیک یکانی، کارشناس مالی. حفظ سرمایه، درآمد بیشتر و کاهش چشمگیر مالیات از راه‌های قانونی، تجربه و تخصص نیک یکانی در طی 31 سال برنامه‌ریزی مالی است. دفاتر در وودن هیلز، وست وود و ایروین. 1-800-861-0306 1-800-861-0306.
لایسنس نمبر 0635885.
هلو.
الو خاجوی جان، میگن هاته.
چی هاته خانم؟
ریل استیت دیگه، میگن هاته. یعنی چی هاته؟
یعنی خریدار زیاد و فروشنده کم. تو 3 ماه گذشته 50% خونه ها بالای اسکینگ پرایس فروخته شده، مثل همینی که من اخیراً تو وترن 20 روزه فروختم.
پس اینایی که 3-4 ماه تو بازار موندن چی
هن؟ اونا یا قیمت رو درست نذاشتن، یا مارکتینگ حرفه‌ای نکردن، یا ایجنتشون تیم و نتورک قوی نداره.
خب حالا که خاطه منم بعدم نمیاد بدونم خونم چنده.
شما آدرستونو بفرمایید، من مشخابو انجام میدم، ازتون وقت میگیرم، میرسم خدمتتون.
نبض بازار ریال استیت در جنوب کالیفرنیا در دستان حامد خاجبی. تلفن 310-633-4945 310-633-4945. عضو سلز هاش.
I'm Matt Works with REH Real Estate, license number 02011049.
چراغ سبز حرکت نمی کنیم؟
شما اول بفرمایید. Chevrolet is first.
Chevrolet is first. با رانندگی مدل های جدید، زیبا، محکم و متفاوت Chevrolet، نگاه آبرین و رانندگان دیگر همیشه به دنبال شماست. شرایط و قیمت های استثنایی و باور نکردنی در خرید و یا لیس اتومبیل های Chevrolet با نیک نظریان و پژمان اعظمی. در آلنگون شورلی، در بلندل، در خرید و یا لیس صدها اتومبیل نو یا پریاند حق انتخاب با شماست. پژمان اعظمی و نیک نظریان در آلنگون شورلی با تسلط و آگاهی کامل در انتخاب بهترین مدل شورلی متناسب با شرایط، بودجه و سلیقه‌تان همراه شما هموطنان گرامی خواهند بود. 818-240-0000 818-240-0000.
Chevrolet, find new roads.
با توجه به تحولات اخیر، سوالات جدیدی در رابطه با تحریم‌ها و چگونگی رابطه بانکی با ایران به وجود آمده است. در دفتر حقوقی یزدانیار، تخصص ما مسائل مربوط به تحریم‌های اقتصادی می‌باشد. قبل از هر گونه مبادلات با ایران با من، مهنوش یزدانیار در دفتر حقوقی یزدانیار تماس بگیرید تا ما شما را در این موارد پیچیده قانونی یاری کنیم. شماره تماس 310-780-6360 310-780-6360.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان، خوراک‌های سنتی و با کیفیت ایرانی
تهیه شده از بهترین و تازه‌ترین گوشت و سبزیجات
در رستوران ایروان جنب سوپر ایروان.
رستوران ایروان
اردوپای متنوع مخصوص سراشپز، کیترینگ منتخب شما در جشن‌ها و مهمانی‌ها،
استثنایی‌ترین قیمت‌ها به مناسبت گراند اوپنینگ.
گراند اوپنینگ
اگه از سر کار خسته به منزل میرین و غذا درست نکردین،
اصلاً غصه نخورید.
با یه تلفن به رستوران ایروان
های 100% خانگی
با کیفیت و متنوع رو سفارش بدیم
و داغ داغ به منزلتون ببریم.
داغ داغ
به مهمونای عزیز با خیال راحت بگیم
همش دستبخت خودتونه. 949-552-5540
949-552-5540.
رستوران خوب
یعنی رستوران ایروان.
رستوران ایروان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر ممنون از اینکه دوباره
نه خواهش میکنم بفرمایید.
من خب خیلی برنامه شما رو دنبال میکنم، تقریبا تمام توصیه‌ای که شما در خصوص تربیت فرزندان میکنید رو من میخونم و میبینم که حدود 80% رفتار والدین من برعکس بوده، برعکس اون چیزی که شما میفرمایید. ولی سوال من الان اینه که چقدر از این حالات روانی و رفتارهای من که به عنوان یک زن 35 ساله الان حاصل از رفتارهای نادرست والدینم بوده و من چقدرش رو میتونم درست کنم؟
نه ببینید عزیز، آخه ببینید نرید، حالا اینجا همون کاریست که با خودتون خشمگین میکنید. اصلا اگر شما فکر کنید هیچ کسی میتونه تأثیر یک 3 سال اول کودکی، 6 سالش، 10 سالش یه حادثه رو مشخص کنید و فرض کنید به جایش به شما میگم 23% یا 37% یا 62%، پس اون اصلا مهم نیست، پس درصد رو رها کنید. اسم دوم سوالتون معقول و منطقی است. ما فرض رو بر این میگیریم که من یه آسیبی خوردم، در یک کار سنگین و درست برمیگردن به این که این آسیبا در چه زمانیه و با توجه به زمانش حالات متفاوتی رو و یا پیشنهادهای مختلفی رو توصیه میکنم. فرض کنید شما در 14 ماه اول اگر آسیب دیده باشید، آسیب به اطمینان شماست، امنیت شماست، آرامش شماست، امیدواری شماست، خوشبین بودن شماست، مثبت بودن شماست، پشت کار داشتن شماست و اعتماد به نفس. نقطه رو میشناسیم، پس تکلیف کار روشن. نتیجتا وقتی که شما رو در سن 35 سالگی فرض کنید در یه گفتگوی سنگی متوجه میشن که این آسیب برمجا، پس حالا بحثا بر میگرده به آسیبی که یا این 8 آسیبی که در حقیقت باید گفت خوردید. بعد علتش 9 چیز مشخص، از تولد بعد گرفته تا اینکه بلافاصله احتیاجات شما برآورده نمیشده، دردهای فیزیکی داشتید، استیمولیشن و تحریک نبوده، محبت و نوازش نبوده، یعنی نوازش نبوده، حداقل 8 ماه در آغوش مادر از سینه مادر یا شیشه شیر شیر نخوردید، حداقل روزی 2 یا 3 دفعه مک نزدید، ضمن تو خونه شما محبت نبوده چون دشمنی بوده با خاله و عمه، و بالاخره موضوعهایی از این قبیل و پایین بودن در حقیقت شرایطی که شما رو بعدن منجر به پایین بودن حرمت نفستون میکنه. خب ما اینا رو میشناسیم عزیز. بنابراین وقتی که شما در سن 35 سالگی یه دختر خانومی ای وای میبینید، میتونید مرتبطش کنید که خب این مال این دوره یا مال اون دوره است و بعدن میدونیم برای هر کدوم از این دوره ها چه میشه کرد. اشکال اینه که مثلا آسیب 14 ماه اول کلامی نیست، برای که بچه کلام نداره، بنابراین در ذهنش به عنوان یک مطلبی که جنبه زبان رو داشته باشه نیست، بنابراین یه حال و احساس غیر قابل توضیح و توجیه. ضمناً میدونیم مبارزه با اینا کارهای سختریه و غالب اوقات از طریق عملی ممکنه و بنابراین حالا اگر اطمینان نیست یا اگر بدبینی هست میشه چنین یا چنان کرد، یا 14 ماهگی تا 36 ماهگی. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم اینه که اون کار رو با یک مطالعه میشه انجام داد، اما برخی از اوقات میام مثلا گذشته رو میذاریمش کنار. حرف عبارت از این است که شما الان چه رنجی میبری و بر مبنای رنجی که همکنون میبری، دردی که میکشی، سرفرازی که چرا اتفاق افتاده. من پام شکسته، ماشین زده، از پشت بون افتادم پایین، یه کسی با چوب زده، پوکی استخوان دارم. آخه یه دلیل ای بسا باش اونقدر کاری ندارن، نه اینکه مهم نیست ولی کاری ندارن، چجوری میشه این پای شکسته رو درست کرد؟ اونقدر دنبال دلیل نمیرن، با این برخورد میکنن. به همجاز که من همیشه عرض کردم میشه زهر و سم حوادث گذشته رو از یه فرد گرفت، میشه انرژیش رو گرفت که به صحنه ذهنه. زمنان ما روزی که عقل داریم، اون rational mind thinking و reasoning داریم، ما رو به راحتی میتونه از راه درستش، از قید فرهنگ و تاریخ و جامعه و گذشته و کودکی و حتی خانواده و تا مقدار زیاد اونگونه که علم انجام داده از طبیعت آزاد کنه. یعنی من زندانی گذشته نیستم، من قرار نیست ناامید باشم، من قرار نیست پشت کار نداشته باشم، من قرار نیست مضطرب و نگران باشم، من قرار نیست افسرده باشم، من نباید احساس گناه یا شرم و خجالت بکنم. چون نباید این کار رو بکنم، عقل به من میگه که چگونه با موضوع برخورد کن. به همین جهت بود که وقتی شما برگشتید گفتید من در این گونه موارد و چیزهای شبیه این خشمگین و عصبانی میشم، سوال من از شما این بود که اون سی دی من رو که این توضیحات رو دادم دیدید دارم. بعد شما وقتی نگاه میکنید به عامل خشم و عصبانیت، یه رفعه میبینید اولا یه زمینه ارثی داره، معناش هم نیست که پدر و مادر شما باید باشن، میتونه به راحتی تو سه نسل پدر و مادر، حتی برخی از وقت تا 7 یا 8 نسل شما هم بره که از اونجا اون ژن لعنتی آمده سیمپیچی مغز شما رو به هم ریخت. دوم میتونه آدم خشمگین عصبانی دور برتون باشه که به خاطر اون خشم عصبانی اصلا شما خودتون رو با اون آیدنتیفای کردید و اون رو تو مغز خودتون برایش جا باز کردید، گفتید پدر بشین اینجا، هر وقت اوضاع سخت شد تو بیا جلو کارا رو بکن. شما میتونید یاد گرفته باشید، شما میتونید تو برخی از زمینه ها در حقیقت یه نوعی چاه روانی داشته باشید که مثل یه خونه ای که یه چایی هم روشه ولی روش قالی کشیدن، هر وقت که اونجا برید سرازیر میشید. موارد چون میشناسیم عزیز، به همجاست که من تو اون سیدیا همه اینا رو توضیح دادم که یه کمی با یه دقتی میشه فهمید که از کجا میاد، کجا اومدنش هم کمک میکنه برای بهبودش، در حالی که برخی از اوقات نه، اصلا قرار این هست که من به گونه دیگه‌ای با این حالم برخورد کنم. ضمناً ای بسا اصلا عصبانیت من نتیجه استراب سنگین و شدید منه، برای که من از طریق عصبانیت میتونم استراب رو کنترل کنم. یعنی یک احساس بد ویرانگر سبب میشه احساس بد دیگر رو ما از بیان ببریم، پس از این علیه اون داریم استفاده میکنیم. شاید ریشه همه گرفتاری های شما برگرده به ترس و استراب و وحشتتون. دلیجتن شناخت ایناست که با کمک روانشناس خوب من میتونم بر همه اینا فائق بیام. و از اونجایی که یک، ما امروز آگاهی رو داریم که زهر و سمها و انرژی حوادث گذشته رو از فرد بگیریم، دو، مسئله آزادی انسان به ویژه با ظهور عقل در او کاملا ممکنه که همه اصول و قواعد علیت رو در مواردی که خود اون عقل و راهش نشون میده از میان ببره. منی که قراره با سرعت بسا 5 تا 10 کیلومتر مثلا بدوم، حالا سوار اتومبیلی میشم که با سرعت 200 کیلومتر میره. من این که نمیتونم تو هوا پرواز کنم، حالا با هواپیمایی میرم که سرعتش 1000 کیلومتره. چرا؟ برای که من از عقل استفاده کردم، واقعیت رو شناختم، به علم رسیدم، علم رو مورد استفاده قرار دادم، حالا با سرعت از یه جا به یه جایی میرم یا در هوا از هر پرندهی تندتر پرواز میکنم. و این اون چیزیست که شده نیست. بنابراین شما من میگید که من مثلا کودکی بدی داشتم، قبول که احتمالا داشتید، حالا بگذاریم از عوامل ارثی و چیزایی که اصلا ممکنه به مادر مرتبط نباشه و خیلی چیزای دیگه مرتبط باشه و خیلی آدمای دیگه، باز اون هم به کنار، ولی همه اینا قابل درست کردن وقتی که از راهش بریم عزیز. به همین جد است که امروز یه دانشی وجود داره که کار روانشناسی و روانپزشکی به اون مرتبطه و سایر علوم هم از جمله نورولوژی که امروز من صحبت داشتم، یعنی مسئله سیستم عصبی هم برخی از اوقات به صورت جدی دستن در کاره و ازش استفاده میشه. نتیجتاً من و شما هرچه بر سرمون آمده در حدی که قواعد و قوانین طبیعت که حاکم بر مغز و ناچار بر ضمیر و ذهن و روان من و شما هست، به من و شما میگه چه کارایی رو میشه در چه مدتی چگونه انجام داد. همطور که وقتی شما درباره شکستگی پاتون و بهبودی یا کاهش وزن پرسشی دارید، جوابها رو تا حدودی با یه پیشبینی به دلیل آگاهی علمی میشه داد و راه ها رو میشه نشون داد. اینجا هم دقیقا مسئله همینه. پس من قرار نیست تمام عمرم خشمگین یا غمگین یا شرمگین یا با احساس گناه زندگی کنم. من میتونم خودم رو از این عرصه رها کنم و تمام وجود یه چیزی به اسم روان درمانی و استفاده از انواع مختلف اون از سایکوآنالیزم که ای بسا به کار شما مرتبطه، یعنی روانکاوی تا شناخت درمانی که کاربرد اصلی و اساسی دانش و علم و عقله، خب همه اینا به کمک میان که من و شما به خاطر حوادث کودکی همچنان حسود یا بدجنس و کینه توز باقی نمونیم و تبدیل به آدمی بشیم که خودمون و دیگران رو آزار ندیم و همه هدفم همین.
مرسی آقای دکتر. من واقعا دارم ترشم هم میشم. یک ساله که من تحت درمانم و سایکوتراپی میشم با روش نوری اسوسییشن، ولی بهبودم اونطوری که دلم میخواسته نبوده شک داشتم.
خب نه ببین عزیزم، از طریق این حرفی که تو میزنی، ببین من میخوام یه چیزی به تو بگم. روزی که تو به من بگی من خشمگین و عصبانی تا حدودی هستم، من مطمئنم که این خشم و عصبانیت رو حتی نسبت به تراپیستت و نسبت به انتظار و توقعی که از خودت داری و حتی بهبودی که تو از خودت انتظار داری هم خواهی داشت. میدونی اشکال کار این عزیز، یعنی میدونی، و بعدم من که نمیدونم با این فرد چند روزه میدونه، چند روزه در ارتباطی، چند روزه این ارتباط عمیق و سنگینه، چقدر مسائل تو قابل حله. یه زمانی هست که من 3 کیلو اضافه وزن دارم، یه زمانی هست که 30 کیلو و یه زمانی هست که 130 کیلو. بنابراین برخی از اینها زمان میبره، وقت میبره، با خودش خیلی موانع و محدودیت ها داره و رعایت اونا ضروری. فقط تنها چیزی که من میدونم اینه که ما از این طریق فقط میتونیم بهتر باشیم و از اونجایی که زندگی انسان جهشی و پرشی نیست بلکه از پله بارا رفتنه، من توی صحنه زندگی میتونم از یه پله برم به تدریج بالا و باز به همین جهته که من گفتم به آسمان میشه رفت اگر پله داشته باشه. بنابراین فقط مهم اینه که ما مثل خانه دوستت که 1 کیلومتر فاصله داره با تو، یکی دیگه 10 کیلومتر و یه عزیزت توی شهر دیگه است که 500 کیلومتره. بنابراین وقتی بخوای به خونه اونا بری، برای یکی 1، برای یکی 10، برای یکی 500 کیلومتر باید بری. بنابراین هم برمیگره به موضوع ما، مسئله ما، مشکل ما تو هر زمینه‌ای که داریم عزیز. و به همین جهت است که کار روان درمانی تو ادامه بده یا به هر حال آگاهی بیشتر تو، گفتم از حرفایی که زدی، صحبتی کردی، دختر باهوشی هستی. متأسفانه جایگاهی که تو خانواده داشتی خیلی بده. از یه طرف یه خواهری 4 سال بزرگتر داری که زیر دندونای او بود. هنوز به خودت نمیدی 11 ماه بعد اومدی. ماجرا گذشته، 8 سال گذشته، یه دفعه سرکله چهارمی پیدا شده، اونم تو جامعه ایرانی، 4 تا دختر توی خانواده. هر اندازه‌ام که به هر حال جهان رو واقع بینانه و اخلاقی انسانی ببینن، زیر سوال دیگران و فشار حتی نگاه دیگران به هر حال همه نوعی اذیت میشن و آزار میبینن. حالا تو این ماجرا گرفتاری های دیگه ای هم که متاسفانه به دنبال خودش داره. بنابراین مواظب خودت باش، خوشحال شدم باید صحبت کردم، برات آرزوی بهترین ها رو دارم و امیدوارم کار تو با روان درمانگرت هر کی هست ادامه بده، ای راضی بودی بمون، اگر نه با یک کس دیگه کار بکن، ولی من مطمئنم که بسیاری از این مسائل و مشکلات رو میتونی حل کنی و برات شب خوشی رو یه دم صبح خوشی رو در ایران آرزو میکنم. برو بگیر بخواب و خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز. مرسی عزیزم، خدا نگهدار. خیش شنگ و نجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles. آن کیست؟ تنها یکیست. در میان وکلا آن یکیست که قدرت و توانایی‌اش در دریافت صدها میلیون دلار زبان زده است. آن کیست که نامش در جدال با شرکت‌های بیمه حکم پیروزی است. آن کیست که پیشه او برقراری توازن عدالت است. نامی که سالیانی است پشتوانه حقوقی جامعه ایرانی در تصادفات است. نامی اثبات شده در عرصه تصادفات و صدمات شدید بدنی که با دریافت بالاترین خسارت گره خورده است. این تنها نام یکتای یک وکیل است، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. در تصادفات تنها یکی است، آن هم یدیدی است.
Representations, testimonials, or endorsements in this commercial do not constitute a guarantee, warranty, or prediction regarding the outcome of any legal matter.
خب این نمونه باگت، یکم هم مایونز، گوجه و کاهو، حالا چند لایه الماس. به این میگن ساندویج کالباس. نوشابه کجاست؟
محصولات پروتئینی الماس، سوسیس و کالباس. محصولات الماس مال من و شما. الماس.
از خودتون چه انتظاری دارین؟ احساس شما کجاست؟ راز درد شما چیست؟ من دکتر اورانوس آریانه، روانشناس بالینی، در یافتن پاسخ درست این سوالات در کنار شما هستم.
برای حل مشکل عدم یا کمبود اعتماد به نفس و حرمت نفس، سلف کانفیدنس و سلف استیم، وحشت پس از حادثه، PTSD، اختلافات خانوادگی و زناشویی، استراب، ترس، دلهوره، اختلالات شخصیتی و نیز روش EMDR با دکتر اورانوس آریانه تماس بگیرید. 949-325-4480 949-325-4480